گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 14 اکتبر 2022، مصادف با 22 مهر ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-888-05-61 هست. بفرمایید.
الو، سلام علیکم خدمت استاد عزیزم.
سلام، خواهش می کنم.
خواهش می کنم. من فرزاد هستم، از استان فارس تماس میگیرم. 45 ساله.
بله آقای فرزاد، بفرمایید، در خدمتتونیم.
خواهشم، در باره من الان دومین باره دارم تماس میگیرم. در باره کم پیشرفتایی که از برنامه خوب شما که داشتم اینه که یکی من زیاد حرف میزنم و یکی که حرف زیاد میزنم و مردم رو میخواستم درست کنم، در حالی که مولانا چیزای دیگه خیلی چیز اصلا یکی صبر و خاموشی به من نصیحت کرد که صبر و خاموشی جذب رحمت است. این نشان جسن نشان علت است. انفتو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. مثنوی بیت 34-56 و 27-25. یکی دیگه از ایدایی که من خیلی زیاد داشتم این بود که دست رو مردم میذاشتم و با کارون معنوی خیلی هم زیاد بودم، که حضرت مولانا چی میگن؟ تا کنی مرخ رو حفظنی خیش رو بدخو خالی میکنی. دفتر پنجم مثنوی 31-96. چون به بستان رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. این موقع به 74-56 نقضای دیگران رو هم بکش. ای چه خربند ظریف کون خر، روزگاهی یافتی ما را ببر. من الان هنوز تو بعض چیزاش حتی خودم روی خودم کار میکنم. درسته تقنیم برنامه شما روش 1.5 تا 2 سال دارم گوش میکنم.
بله،
لیکن با این حال خیلی از عیبام یه خورده این تحقیر روی خودم کردم، ولی هنوز عیبای دیگه هست. عیبام خیلی زیاده، مثلا که دارم روی خودم کار میکنم که انشالله بتونم که اینا فقط در یکی از برنامه شما بنابسا شنیدم که یادم نیست قبلا برای هرچی زنگ زدم نتونستم اون موقع دیگه با شما تماس کردم، لیاقت تماسشو نداشتم. گفتی شما یه هفته خاموشی کامل بکنید. من همون کار رو انجام دادم تو یه هفته.
آفره.
تو یه هفته که انجام دادم نمیدونم چی شد، نمیدونم حالا میفاستم. بعد از اون دیگه خورده سرد شدم، اون کار رو ادامه ندادم چون نتونستم با شما تماس بگیرم ببینم چیه. من تو همون 2-3 شب فقط تو خواب شما را دیدم و حضرت مولانا. یه شب که داشتم از حمام بیرون می اومدم دیدم که تو خواب همینطوری بود که دم در حالم شما ایستاده بودید. یه دقیقه گفتی بیا تا بریم. و این شعر رو داشتی برای من میخوندی. صبح نزدیک از خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش. و این شعر رو برام میخوندی، من گفتم تو چشم استاد من لباسمو بپوشم بیا تو بریم. من حالا دیگه بعد از اون دیگه ندونستم چیکار کنم اینا، چون اینا هم خواب بود. به خاطر اون دیگه زیاد که من هرچی با شما تماس بگیرم که بازم این خاموشی 100%، یعنی من طور این خاموشی خاموش زبونم 100% خاموشش کردم، ولی ذهنم نمیتونستم یعنی یه کاریش کنم که ذهن 100% خاموش شد، چون ذهن یه چیزی خیلی قوی تره. به خاطر اون خودت گفته بودی فقط نظاره‌گرش باش و آروم باش برخورد بکن. نمیتونستم باش جمع مجدد بکنم، به خاطر اون که فقط زبون همون خاموش کردم، ذهن داشت که میگفت، فقط نظاره‌گرش بودم. فقط بعد وقتم حتی یکم گول میمزه، ولی بازم میومدم تو حال قرار میگرفتم، یعنی اینطوری بود. حالا این نمیدونستم این چیه، یعنی اینطوری مثلا دو شب بعد از اون ویلز کردن، یعنی من جنازه یه رانمایی میخواستم ببینم بعد از این دوباره همون کار رو انجام بدم، یعنی خاموشی 100% یا چیکار کنم، من نمیدونم اینا.
بله بله، اگر بتونید خودتون رو خاموش نگه دارید، البته حرف نزدن معنیش نیست که ذهن خاموشه، ذهن ممکنه فعال باشه، پس بنابراین هنوز ذهنتون فعاله. منظور از خاموشی غیر فعال بودن ذهنه، یا یعنی به سرعت شما از فکری به فکر دیگه نپرین. بله، هرچی بیشتر شما خاموش باشین بیشتر به اون اصلتون یا هوشیاری عدمبین یا سکوت شنو یا خداوند نزدیک میشین. ما هرچی بیشتر خاموش باشیم به او نزدیکتریم، هرچی بیشتر حرف بزنیم از او دورتر میشیم، هرچی بیشتر حرف بزنیم من ذهنی بزرگتری میسازیم، هرچی من ذهنی بزرگتری بسازیم در واقع دیگه میشیم من ذهنی، از زندگی دور میشیم، از خداوند دور میشیم، از اصلمون دور میشیم. و همینطور که الان ما یه لحظه میاییم، شما هم دارین همینو میگین، یه لحظه میاییم به حضور، ذهن ما رو میکشه، بعدن اگر روی خودمون درست کار کنیم مثل مولانا میشیم. ببینیم مولانا چند لحظه یا یه دقیقه مثلا میاد ذهن و یه چیزی رو میگه، بعد بر میگرده به فضای یکتایی، یعنی اون در دنیا نیست، ما در اونجا نیستیم. مثل این که به پای مولانا یک کشی بستن، همین که میاد بیرون به ذهن و کشیده میشه به اونجا فوراً، زیاد نمیمونه در ذهن، دچار این اختشاشات و نمیدونم هیاهوی ذهنی بشه در عالم، برمیگرده به فضای آرامش. منتها ما یه لحظه میریم اونجا، انقدر همانیدگی داریم، انقدر جاذبه ذهنی داریم که فوراً کشیده میشیم به این دنیا، یعنی ذهن. ما باید کارمونو راهمونو عوض کنیم، سبک زندگیمونو عوض کنیم. بله، هرچه خاموشتر بهتر. بله. الو.
الو، بله.
بله، اونجا هستیم. بله. منتها شما توجه کنید که به زور نمیتونید خاموش بشین. شما با ذهن، با من ذهنی بخواید من ذهنی رو خاموش کنین، من ذهنی گویاتر میشه. شما با همین تماشا و تماشا هم یعنی در هوشیاریتون میدونین که باید خاموش بشین، هوشیار هستین، ولی ذهنم داره کارهای خودش رو میکنه. همین که هوشیار هستین که این ذهنی که تون تون حرف میزنه باید خاموش بشه، اون هوشیار همین اصلتونه، حضور ناظره. به زور نباید بخواین خودتون رو خاموش کنید، نمیتونین خاموش کنید. اشکال بیشتر مردم هم همینه دیگه، به زور و با من ذهنیشون میخوان زودی به حضور برسن. سبک گوش دادن به مولانای خودشونو دارند، راه خودشون، یا راه خودشون یعنی راه من ذهنی خودشونو دارن و برداشت ذهنی خودشونو میکنند، کار ذهنی خودشونو میکنند، به حرف مولانا عمل نمیکنن، درست گوش نمیدن، یا به حرف بنده هم که مثلا حرفای ایشونو دارم میزنم درست گوش نمیدن، برداشتهای خودشونو میکنند و اگرم میفهمند عمل نمیکنند. هنوز میگم ما میدونیم. تا زمانی که شما میدونید و به حرف مولانا گوش نمیکنید شما موفق نمیتونید بشین. میبینین به هر حرف مولانا گوش میکنید یه ذره از عهده من ذهنیتون بیشتر برمیایید. مثلا شما میگین من روی خودم تمرکز کنم، همین الان میگفتین دیگران رو نمیخوام حبر و ثنی بکنم. اگر عمل بکنید یه خورده آزادتر میشید. توجه میکنین؟ اگر مثلا غیبت دیگران رو نکنید، انتقاد دیگران رو نکنید، به طور کل روی مردم قضاوت نکنید، یه درجه دیگه آرومتر میشین. یعنی من ذهنی شما رها میکنین و شما بگیم به حال خودم میخوام گریه کنم، به حال مردم نمیخوام گریه کنم. دیده آب بر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. اینو عمل کنید خواهید دید که باز هم آزادتر شدین. اگر قرین خودتونو که این همه هر هفته راجع به قرین ما صحبت میکنیم شما درست انتخاب کنید، به جای اینکه بگین که مثلا من با همه میتونم رفیق بشم، منم، من مثل بقیه مردم نیستم، اینا پندار کماله. همه ما یه جور هستیم. ما انسان ها هیچ فرقی با هم نداریم، فقط از نظر قیافه و هیکل و فلان و اینا رنگ و اینا، ولی از نظر اینکه انسان ها چی هستن، یا من ذهنی هستن یا حضور. هر کسی به فراخور فرهنگی که درم بزرگ شده من ذهنی داره، هی میگه من میتونم. خب اگر شما به مولانا با من ذهنی خودتون گوش بدید و عمل کنید موفق نمیشین. نمیگم پیشرفت نمیکنید، بالاخره یه چیزهایی رو عمل میکنید یادتون میاد، ولی اونطور که باید در مدت کوتاه با مولانا باید موفق بشین نمیشین. چرا؟ به میل خودتون، به خواست خودتون، به سبک زندگی خودتون، با دانش خودتون دارین گوش میکنید، تفسیر میکنید با من ذهنی خودتون. بعد اون موقع هر کسی هم میگه من زورمندتر از همه هستم، من عاقلتر از همه هستم، من جلوتر از دیگران میزنم. در اینجا نمیشه اون کار کرد. در این مسیر، در اینجا همه ما یه جور هستیم و باید اختیار بدیم دست زندگی. این قدم اول رو باید درست برداریم. قدم اول رو با فضاگوشایی باید برداریم. همه امون. اگر این کار رو بتونیم بکنیم در عرض 20 سال کل بشر میشه عوض بشه. مخصوصا کشور به هر حال جمعیت زیادی ایران نداره. با این مولانا شما میتونید در عرض 20 سال نسل رو عوض کنید. میتونید آدم های عشقی به وجود بیارین اگر همه گوش بدن. اگر همه گوش بدن و بگن نمیدونیم ما و باید به حرف مولانا گوش بدیم یا بزرگ دیگری گوش بدیم و قبول کنیم که من ذهنی عقل محدوده، عقل هرچی بیشتر بهتره و من به مولانا گوش میکنم که خودم عوض کنم، نه که مولانا رو بیارم قالب ریزی کنم تو اون من ذهنی خودم. بیشتر عیبه های بینندگان همینه چه عرض کردم. خب شما فرمایش دیگه دارین؟
خیلی ممنون جناب استاد، دستتونم در نکنه از رانمایتون. فقط این کار رو دوره گفتی همونو انجام بدم به معنی و عبز خاموش اینا
دوره با ذهنتون نه با عرض کردم با ذهنتون نه به زور نه توجه هر موقع زور میزنید اون خدا نیست، زندگی نیست، من ذهنیتونه. خاموش بکنم نداریم. من خودم رو خاموش بکنم اصلا نداریم. ما چجوری میخوای خاموش کنی خودتو؟ شما همینطور خودتو بسپار، این فشار از روت بردار. همه باید این کارو بکنم. من خودم رو زیر فشار گذاشتم باید خاموش باشم. همچون چیزی نداریم ما اصلا. باید خاموش باشم. شما خودتونو ول کنید به دستهای خداوند. اگه میخواییم بگید با این کار، با توکل، با فضاگوشایی این لحظه رو شروع کنید، ولی بدونین که میخواین خاموش بشین، بدونین که ترجیحتون اینه که به اصطلاح حس امنیت رو از زندگی بگیرید، عقل رو از او بگیرید، بدونید که این عقلی که دارین الان عقل من ذهنی اگر باشه این به دردتون نمیخوره. اینا رو بدونید، فقط بدونید، نه اینکه بخواین یه کاری بکنید. بدونید و آرام باشید، خشن نباشید، تهاجمی نباشید. من میکنم، من مخصوصا اگه دیدیم مقایسه پیش میاد میخواییم مقایسه کنید، بدون اینکه این من ذهنیه. هر موقع احساس برتری میکنید یا احساس حقارت میکنید این من ذهنیه. خودتون رو مقایسه نکنید. به هر حال خاموش بکنم نداریم، بدونید که باید خاموش بشید، منتها خاموش کردن ذهن دست زندگی. هر چقدر فضاگوشا باشین، به جای اون هوشیارانه فضاگوشایی کنید در اطراف هر چیزی که ذهن در این لحظه نشون میده. مطمئن باشین که زندگی دنبال درست کردن شماست و اتفاقاتی رو پیش میاره که شما باید فضاگوشایی کنید. همین کارو بکنید. این بهترین عبادت همین فضاگوشایی است. توجه میکنین؟ یعنی گسترش دادن درون ماست در اطراف اون چیزی که ذهن نشون میده. این بهترین مدیتیشن یا مراقبه است. خب من دیگه با تون خداحافظی کنم.
خیلی ممنون دارم.
خداحافظ شما. بله بفرمایید. الو. بله سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
وقت شما بخیر باشه.
خیلی ممنون.
من از همدان زنگ میزنم. نهال هستم.
بله خانم نهال بفرمایید.
استاد من 5 ساله که بله من 5 ساله که برنامه شما رو گوش میدم.
بی زحمت تلویزیونتون رو خاموش کنید.
چشم. استاد بنده 5 ساله که برنامه جنابالی رو گوش میدم.
بله بله خواهش میکنم.
قبل از اینکه برنامه شما رو گوش بدم اصلا ارتباطی با اشعار مولانا نداشتم و یه چیزایی راجع به مولانا و شمس شنیده بودم که در حد عامیانه بود. با این 5 سال که گوش کردم برنامه جنابالی متوجه شدم اصلا اون درک غلط بوده، شمسی در کار نبوده. بعد الان با نگاه کردن به این برنامه مخصوصا کودکان عشق خیلی متاسف میشم برای بچه های همدانی، چون هیچ کدوم تو اون سن سریما به هیچ عنوان تو خط شعر نیستن و درکی هم ندارن و چقدر خوشحال میشم از دیدن اون بچه ها با اون زیبایی خاص و معصومانه شون دارن این شعرها رو میخونن و از من خیلی جلوترن. خیلی استفاده کردم از برنامه جناب عالی. منتهاش پسرم که 26 سالشه اول آبان قراره بره سربازی. من خیلی با ایشان همانیده شدم، خیلی ناراحتم از این که داره میره خیلی و به جز برنامه شما هیچ پناهگاهی ندارم. خیلی ناراحتم استاد و نمیتونم که مثلا چجوری آیندهش چجوری میشه. آیا برای سرکوب اقتشاش از بچه من استفاده میکنن؟ آیا مجبورش میکنن این کار رو انجام بده یا نه؟ اینه که یه مقدار الان روحیم مثل اون موقع ها نیست.
بله خب حالا شما میدونین که جوانان حالا چه دختر چه پسر فرقی ندارن باید از یه سنی برن بیرون و خودشونو بسازن. شما نمیتونین اینا رو پهلوتون نگه دارین. اگر نگه دارین اینا عاجز میشن و دیگه اون به قول معروف پسرتون مرد نمیشه. باید بره به سختی بیفته هر کسی تا حالا یاد بگیره. بنابراین این همانیدگی و نگه داشتن ایشون این دارین بهشون ظلم میکنین. شما که پسر 20 ساله که البته مرد و دیگه پسر نیست، باید بره بیرون. بچه‌ها باید برن بیرون در سن 18 سالگی 19 سالگی باید برن کار کنن، به سختی بیفتند. خیلی موقع ها میبینی عاشق میشن، یعنی هم هویت میشن، باید هم هویت بشن، اگه میخوان بشن درد بکشن، جدا بشن، هی هم هویت بشن، جدا بشن، بفهمن نباید بشن. شما نمیتونید انسانها را از تجربه کردن محروم کنید. باید تجربه کنن، یاد بگیرن. هر کسی به نمایندگی از طرف خودش. به نظرم قطع شدن. بله قطع شدن. حالا سوال میکنند. توجه کنید. راجع به کودکان صحبت کردم. من تقریبا هر برنامه من اینو میگم که این دید غلط با عینک غلط من ذهنی که ما میگیم کودکانمون نمیفهمن غلط غلطه. اصلا از این غلطتر نداریم ما دیگه. ما فکر میکنیم چون ما بلدیم چجوری بیزنس کنیم، پول در بیاریم و این بچه نمیتونه، چون هم هویت با مال دنیا هستیم، پس اون کسی که پول نمیتونه در بیاره اصلا نمیفهمه. مثلا بچه 5 ساله که نمیتونه پول در بیاره مثل ما. ما میریم یه چیزی رو از یه جایی میخریم، 50% میکشیم روش، به فلانی میفروشیم، بچه که بلد نیست، پس بنابراین چی نمیدونه. این که یه نفر همانیدگی ها رو میتونه به دست بیاره و هم باشته کنه معنیش نیست که میفهمه، زندگی رو میفهمه. بچه ها میفهمند. بچه های دیگه 16 17 ساله 20 ساله که کاملا میفهمند. یعنی شما نباید با اینا که برخورد میکنید، با این جوانان، فکر کنید اینا نمیفهمند. مخصوصا الان که این اینترنت هست و همه اطلاعات در اینترنت هست، مطمئن باش که جوان 20 ساله شاید 100 برابر بهتر از یک مرد 70 ساله قدیمی مثل من میفهمه. اصلا میفهمه. ما الان بچه های 8 ساله توی فامیل ما هست، اینقدر میدونه که اصلا هرچی من میگم میدونه. هر چی که میگه، تازه اون چیزهایی که میگه بذار من اینو بگم، من نمیدونم، نمیخوام بدونم. میدونین این چجوری کار میکنه؟ من نه بابا نمیدونم، بذار بگم نه نمیخوام بگی. ولی بعضی موقع هم که میگم بگو، میره به جزئیات و اینا رو میدونه. اصلا یه چیز عجیب غریب. شما فکر نکنین یه جوان 20 ساله نمیفهمه، 18 ساله نمیفهمه. به هیچ وجه این صحبت رو نکنید. الان فصل زمان اینترنت، همه چی نوک انگشتاست. اونها در مدت کوتاه، یک دقیقه، دو دقیقه. حواستون باید جمع باشه. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام علیکم.
خوب هستی؟
والا خوب. بله البته پریروز واکسن زدم، یه مقدار علائمش هست الان، یه ذره اگه خسته به نظر بیام به خاطر واکسن کووید که این آخرینش رو زدیم. بله ممنونم. خوبم ولی بله خوبم.
خواهش میکنم آقای شهبازی. من زهرا عالی هستم، از تو چهارشنبه زنگ زدم خدمتتون، تلفنم قطع شد.
بله از بله خواهش میکنم.
من شما براتون بخونم.
از کجا؟
از تهران هستم.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
بله ابیاتی که توی برنامه 933 تاثیرگذار بود و با عزیزان میخوام به اشتراک بذارم. این جانه در صورت زهرا عالی فرزند نصرت الله و در بی صورتی عدم فرزند زندگی اعلام می نمایم که تمام دردها، ترسها، مصیبتها، مسئلهها، مانعها، چالشها و دشمنها را در زندگی ظاهریم و در باطنم خودم توسط من ذهنی که در روی عدم گذاشته بودم ایجاد کردم. به جای خدا صورت یا من ذهنی را در مرکز عدم قرار دادم. در حقیقت عدم یا زندگی یا خدا را تبدیل به ایجاد توهمی به نام من ذهنی کردم. دفتر ششم بیت 613. وقتی آن آمد که من آزاد شدم، نقش بگذارم سر و سر جان شدم. در این لحظه که قدرت انتخاب و زندگی به بنده عطا کرده، می توانم انتخاب کنم و فضا را باز کنم و با انطباق روی عدم اعتراف می کنم که با نقشایم، باورهایم، خانواده، فامیلم، شغلم، اعتقاداتم، خرافات، تقلید، جسمم، جنسیتم، با تمام انسانهایی که در زندگیم وارد شدن، زیباییم، جهالت من ذهنی، دوستانم، دشمنانم، هرس، خشم، انتقام‌جویی، تنگ‌نظری، کنترل، توقع، انتظار، عیب‌جویی، تعقیب دیگران، ملامت، سرکوب کردن، برتر بودن، زیاده‌خواهی، هم‌هویتم. اینها هویت کاذب و ساختگی من ذهنی است و از زندگی می‌خواهم که مرکزم را از این اعصاب زشت من ذهنی پاک و خالص کنم. مثنوی دفتر دوم بیت 27-24. خب بکل اشیا یومیکو یوسم نفس و کسو دا جمع ندا تخت است. عشق تو به اشیا تو را کوروکر می کند. با من ستیزه مکان زیرا نفس سیاه کار تو چنین گناهی مرتکب شده است. حدیث عشق تو به اشیا تو را کوروکر می کند. مولانای جاین با این بیت نمی دانم چه شد. تکان خوردم. حیران شدم. گفت که عشق تو به جای ادب در مرکزت عشق به تمام همهویت شده بوده. به خاطر همین انقدر درد کشیدی و دنبال هر چیزی رفتی که از آن خوشبختی خواستی کاملا برعکس شد. چقدر نیما مولانای جان میگوید تو کور و کر شده بودی. بله من فقط درد میکشیدم و فقط من و فقط میدانستم که یک جای کارم اشتباه. به خاطر این دشمن که در مرکزم بود نمیدانستم کور و کر هستم. و صدای زندگی من ذهنی نمیگذاشت بشنوم و چشم عدمم را هم بسته بود. چه زیبا مولانا گفت خاموش باش انسه تو، فقط نظارگر باش و هیچی نگو، با من همراه شو، با اشعار من معنی شو. آن وقت از کوری و کری رها میشوی، روح تو پاک و خالص است. این نفس سیاهکار تو این کارها را کرده است. فضا را باز کردم و دیدم و من ذهنی را بخشیدم. به خاطر تمام دردها، خشمها، ملامتها، رنجشها، کینه‌ها خودم را در آغوش گرفتم و از زندگی عذرخواهی کردم و با گریه بخشایش را نظاره‌گر شدم. گفتم گذشته رفته، الان زندگی کن، الان زندگی کن. دفتر سوم بیت 23-72. کوری عشق است این کوری من، حب یومی و یسون است ای حسن. آره اگر من دچار کوری باشم آن کوری قسن کوری عشق است نه کوری معمولی. ای حسن بدان که عشق موجب کوری و کری عاشق می شود. وقتی فضا باز شد با هوشیاری حضور خودم را دیدم. چشم عدمم بینا شد. خودم را دیدم، ذهنم را دیدم بدون قضاوت. عشق را در خود احساس کردم و زندگی در گوشم گفت من همیشه با تو هستم. فقط روی خودت کار کن و صبر را پیش راحت باشد و خاموش باش. فقط با باز کردن درونت وارد این غار شو. این غار شو اگر یار این غار هستی. دفتر سوم بیت 23-63. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. مقتضا یعنی لازمه. وقتی زندگی چشم و گوشش رو برای من باز کرد، همه چیزهایی که غیر از خدا در مرکزم دیدم لا کردم. گفتم لبیک لبیک کرم صدای توست اندر سرم. به زندگی گفتم من فقط میخواهم در هر لحظه به تو تبدیل شوم. پس در این مسیر کمکم کن که تمام همهویت شدگی ها را لا کنم تا با تو یکی شوم، چون فقط برای تراوش عشق به این جهان خاکی آمدم. غزل شماره 18-29. گفتم دوش عشق را ای تو قرین یار من، هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من. وقتی که زندگی قرینم شد به زندگی گفتم ای زندگی حتی یک لحظه از من دور نشو. من نمیخواهم حتی یک نفس که با دم و بازم تو صورت میگیرد مرکزم غیر از تو باشد. اگر تو به صورت مداوم با من همراه باشی هم میتوانم به تو تبدیل شوم و و هم من ذهنی کوچک و کوچکتر می شود تا جایی که این مثل وجودم را به زر تبدیل می کنید و کیمیای وجودم نمایان می شود. تموم شده آن شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین.
آن شهبازی، می خواستم خیلی هم تشکر کنم از کودکان عشق، نوجوانان عشق، عزیزایی که پیام می دن. واقعا من همشون درس می گیرم و ممنون از برنامه های شما که اصلا واقعا از برنامه 930 به بعدتون من نمیدونم اصلا انگار یک شکون بزرگی تو زندگی من ایجاد شده. یعنی واقعا من الان دیگه خیلی وقت دیگه نه کسی رو حد رسنی میکنم، اصلا دیگه با کسی کار ندارم. آقای شهبازی، آدم ها رو همونطور که اصلا میپذیرم، دیگه نسخه برای هیچ کسی نمیپیچم. قبلا اشتباها این کار رو میکردم، اما با توضیحات شما که تو هر برنامه داریم میدیم، من احساس میکنم که خیلی خیلی سپاسگزارم از زندگی، از شما، از مولانای جان. دیگه بیشتر از این مزاحمت نشدم.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خوب هستید؟
بله، بی زحمت تلویزیونتون رو خاموش کنید. با
بله
تلویزیون.
خاموش کردم.
آفرین. بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
من هاجر هستم.
بله هاجر خانم. خوبین؟
بله، شما خوب هستید؟
منم خوبم، بله. بفرمایید.
خدا رو شکر، انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. ببخشید ما اومدیم روی خط.
اختیار دارین شما. شما باید بیارین رو خط دیگه، خیلی وقته نیومدین رو خط هاجر خانم.
بله بله، خواست خداوند بودش که این لحظه تماس حاصل بشه.
بله، بفرمایید، در خدمتتونم.
خوشم هزار چندانم، دوش خورده ای نمیدانم. چند باشی عاشق صورت بگو، عاشق معنی شو و معنی بجو. عاشق صورت فنا گردد، عاشق معنی شو و معنی بجو. آقای شهبازی، خیلی ازتون ممنونم به خاطر تمام درساتون، به خاطر همین برنامه، به خاطر این آگاهی که به همه ما دادید. خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم. شاید اونقدر قدر این برنامه رو ندونستم، شاید اونقدر که باید قانون جبران رو انجام بدم انجام نداده باشم، ولی تا این اندازم که همین آگاهی رو دارم سپاسگزار خداوند هستم. شکر میکنم بابتش، بابت وجود عزیزی مثل شما، استادی به این مهربانی که دلسوزانه مثل یک پدر برای ما همه زحمت میکشید. انشالله که خداوند برای شما بهترین ها رو همیشه قرار بده، هست بهتر از اینها. این آموزه‌های حضرت مولانا هر روز قشنگتر، هر روز زیباتر، هر غزلی که شما میگین، همون انگشتر هزار نگین، همون انگشتری که نگین اصلیش بانگ آید هر زمان زین رواق آبگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون، کشنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم بدم، تایبون العابدون الحامدون از سایهون. انشالله روزی برسه که ما جز این چهار گروه بشیم و بتونیم صدای خداوند و پیاپی از درونمون بشنویم و فقط از طریق خداوند بتونیم صحبت کنیم. روزی برون آیم ز خط، فارغ شوم از نیک و بد، گویم صفات آن صمد با نطق در انبار خود. آقای شهبازی، خیلی دوست داشتم که شما این غزل بوی همین آیت مرا رو در برنامه 446-47 اینو تفسیر کردید. اون روز داشتم به دامادم میگفتم، گفتم خیلی دوست دارم یک بار دیگه استاد اگه بشه این غزل رو برای ما تفسیر کنن. حالا نظر خودتون چیه؟
کدوم؟ بانگ آید هر زمانی؟
نه بویی همی آید مرا مانا که باشد یار من.
والا اون دو سه جلسه طول کشید. چرا از اون
بله.
دیگه خسته شدین از اون؟
نه شاید همین مثلا قدیم، چون قدیم بوده، شاید این انسانهایی که جدید هستن
بله.
حالا زیاد نتونستن گوش بدن. شما یک بار دیگه با این زبان شیوا و شیرینتون، اون که خیلی عالیه، من هنوزم دارم گوش میدمش، خیلی غزل جالبیه، خیلی قیام، همینجور که خودتون گفتید قیامت انسانو میگه. به خاطر همین یک بار دیگه بگید، شاید گوش ما بهتر بشنوه.
چشم
بله.
فرصت بشه. چشم. خب
انشالله فقط خواهر میخواد با اتون یه سلام علیک بتونه.
بله خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با اتون.
دست مبارک روی مبارکتون رو میبوسم. در پناه حق باشی.
لطف داری. خواهش میکنم.
سلام علیکم.
آره سلام. خوبی شما؟
احسان شما. مریم هستم.
بله مریم خانم، سلامت باشید.
گر خواهی تو پیغمبر، گر خواهی
پیغمبر که جنت از خدا،
گر اولا گر همی خواهی به کس چیزی مخواه. تو جدید در سوی جدید آقای شهبازی واقعا پولا کرده. هر هفته که شما میای ما چهارشنبه و لمچین، واقعا انقدر این درس رو دلنشینه، انقدر این ابیاتی که میگی تو زندگی ما کارسازه که خدا میدونه. واقعا همیشه میگم که این اصلا بیتا رو نمیشه که اصلا راجبشون چیزی بگیم. انقدر که شیرینن، انقدر که کارسازه در خاموش کردن ذهنم در زندگی، خیلی خیلی به کار میبرم بیتای جدید و مصنوی هایی هست بودیم که خودتون زیاد تکرار میکنیم. من همه رو حفظ کردم در روز، اینا رو همه رو با خودم، همین که ذهنم میاد میخواد از کسی چیزی بخواد پرین بیتا با خودم میخونم. بیتای همه بیتا الان یه دفعه باورم نمیشد گرفته، ولی آره خیلی 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 وقتم بود با شما صحبت نکرده بودم. خیلی دوست داشتم که صداتون رو بشنوم. البته میشنوم همیشه اینجوری که خودم باهاتون صحبت کنم. خیلی پدرانه، عاشقانه، یعنی همیشه میگم هیچ کس این دنیا به غیر از شما نبوده که اینقدر دلسوز من باشه.
خیلی ممنون.
اینقدر به من کمک کردید. اینقدر البته اول از خدا، بعد حضرت مولانای جا و در آخرم که شما. شما نبودید که ما اصلا نمیستیم مولانا رو، حضرت حق و خود اصلمون رو بشناسیم. اینکه اینقدر داریم خودمون رو میشناسیم. خیلی سپاسگزار شما. خیلی خیلی تا اونجای کم میتونید میتونم دارم رعایت میکنم به امید خدا با برنامه هم همجوری پیش میاد. تا اونجا که میتونم در هفته به سه روز میبینم قانون جوان رعایت میکنم. ایشالله که خدا بپذیره. شما هم از ما راضی باشید.
من بسیار راضی هستم خانم. عالیه. دست شما درد نکنه که اینقدر کار میکنین رو خود. ممنونم.
بله همه رو مدیون شما، همه رو واقعا خیلی دوستتون دارم. خیلی از اتون
ممنونم.
روی ماه دست مبارکتون میبوسم. اگر امری نیست با شما
ارزی ندارم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله به خیلی از آموزش های بزرگان ما توجه نکرده ایم یا در اختیار ما نبوده اصلا. نمیدونم چرا نبوده. شما دلیلش رو پیدا کنید. اصلا همین چیزی که روی صفحه نوشته شده حدیثه. یعنی معنیش این است که حضرت رسول فرمود عشق تو به اشیا تو را کور و کر می کند. شما به عنوان مسلمان منصفانه قضاوت کنید. واقعا شما عاشق چیزا نیستید. معنیش این است که اگر شما عاشق اشیا بشید، مثل پول، مثل مقام، مثل دانش و مثل چیزهای شبیه ملک، خونه یا تصویر ذهنی انسانهای دیگه، در این صورت خدا به مرکزتون نخواهد آمد. در این صورت یه مسلمان نیستید. یعنی اگر عاشق اشیا هستین، عاشق خدا نیستین، پس مسلمان نیستین. واقعا ما این همین یکی رو عمل کردیم، اصلا فهمیدیم چیه این؟ نه، واقعا شما به عنوان یه مسلمان به خودتون بگید. بگید من معنی اینو میفهمم، عمل کردم. نه، اگر فهمیده بودیم این همه چیز در مرکز ما نبود که هم هویت بشیم. در نتیجه مولانا بر اساس این حدیث همین حب کل اشیاء یومی که یسم گفته، نفس که سودا جنت لا تختسم، یعنی من ذهنی خودت این همه مسئله را به وجود آورده. چرا؟ برای اینکه تو کور کر بوده ای نسبت به دید عدم، نسبت به دید نظر، یعنی اصلا نمیبینی، با من ذهنی میبینی. هر کسی که من ذهنی داشته باشه، یعنی با چیزا هم هویت باشه و این هم هویت شدگی را نشناسه و کنار نظاره، مسلمان نیست. حالا شما با این چیزی که پیغمبر فرموده میگین خودتون ارزیابی کنید. فقط با یه معیار. حالا با یه، اگر نمی گنجه، صدق نمی کنه، بس باید رو خودتون کار کنید. یعنی همه ما باید رو خودمان کار کنیم. چرا کار نمی کنیم؟ برای اینکه سبک زندگی من ذهنی درآورده داریم که فکر می کنیم این درسته. این هم با دانشی که بزرگان ما گذاشتن، برای ما به ارث گذاشتن، نسنجیدیم. در نتیجه همین شعر میاد: نفس سیاهکار تو چنین گناه مرتکب شده. نفس سیاهکار ما این همه مصیبت به بار آورده و می آورد، این همه به ما ضرر زده، هم فردن و هم جمعن، که اصلا فکر نمی کنیم نفس ماست، فکر می کنیم خداونده داره این کارها رو میکنه. نفس ماست داره این کارو میکنه، هم جمعن هم فردن. نفس ما عاشق چیزها در مرکزمونه، از جمله قدرت. هیچ کس نباید عاشق قدرت باشه، عاشق مال دنیا باشه. همین یه بیت ها شما عمل کنید. و دو سه بیت هم در این زمینه گفته که میگه کوری عشق است این کوری من، حب یومی و یسم است ای حسن. کوری آدم باید کوری عشق باشه، یعنی خداوند رو بذاره مرکزش، از طریق او ببینه، به وسیله خداوند ببینه، نه من ذهنی. ای حسن یعنی ای هر کسی که گوش میدی. و کورم از غیر خدا بینا، بدو مقتضای عشق این باشد بگو. یعنی فقط خدا رو گذاشتم مرکزم، به او بینا هستم، بینا به وسیله اینکه چیزها نیستم. و لازمه عشق این هست، هر کسی باید همینو بگه و بیان کنه. بفرمایید.
سلام.
به کمی بلندتر صحبت کنین لطفا.
خوب است این استاد، شبتون بخیر.
برخواهش میکنم، بفرمایید.
من واقعیتش داشتم برنامه رو از گوشی میدیدم و لایف بود، همچنان شما صحبت میکردین، الان یه مقدار هول شدم. من الهه هستم، از تفرش مزاحمتون میشم. استاد حدوداً 6 ماه هستش که برنامه شما رو میبینم و برنامه بسیار زیبایی هستش و قبل از اون الو صدای من رو داری؟
بله بله خیلی خوب.
استاد من قبلا پدرم و مادرم برنامه شما رو میدیدن و حدودا 2 سال هستش که اونها برنامه رو میبینن، دیگه کمک کردن، ما هم به این راه اومدیم و دیگه برنامه رو میبینیم، خیلی عالی هست. و اینکه من واقعیتش متنی رو آماده نکردم، ولی خب یه چند تا بیتی که خیلی به من کمک کرد توی این چند وقت رو میخوام بخونم، یه تکراری بشه برای دوستان که دارم برنامه رو گوش میدن. من بیتی که مولانا ایجان فرمودن، هر ولی را رو پجیبان شناد، صحبت این خلق را توپان شناد.
یه کمی بلندتر صحبت کنید و یه کاری کنید، داره صدا اومد پایین، نشنیدیم. یه بار دیگه بخونید.
هر ولی را پجیبان شناد، صحبت این خلق را توپان شناد.
صداتون نمیاد دیگه.
این
در این جاتون رو یا شاید یه ذره عوض کنید اگر این موبایل. الان بهتر شد.
من میفرمایم که هر ولی کشتیبان شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. کم گریز از شیر و اژدرهای نر، ز آشنایان و ز خویشان کن حذر. در تلاقی روزگارت میبرند، یادهاشان غایبیت میشوند. استاد من سالهای سال متاسفانه درگیر حرفهایی بودم که دیگران چه در جلوی روم به هم میزدند، چه در پشت سرم به من میگفتند، و حالا به شکلهای مختلف این حرفها رو میشنیدم. متاسفانه اینها خیلی من رو اذیت میکرد، یعنی جوری که واقعا تمام هوش و حواس من رو از تمام زندگی پرت میکرد. و زمانی که من این بیت رو خوندم، خیلی سریع من متوجه تمام این منظور حضرت مولانا شدم و بسیار بسیار در من اثر کرد. الان دیگه اصلا برام مهم نیستش که دیگران چی میگن، واقعا این قسمتی که میگه در تلاقی روزگارت میبرند، یادهاشان غایبیت میچنن، واقعا این خیلی روی من اثر گذاشت. ابیات دیگه ای هم هستش استاد، ولی خب من واقعیتش الان انقدر هول شدم دستام دیگه داره میلرزه، واقعا بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم. من یه دختر 11 ساله دارم استاد، اون هم برنامه شما رو میبینه و خیلی خیلی دوست داره. اگر اجازه بدی من گوشی بهش بدم.
بله 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 خواهش میکنم.
خیلی متشکرم، مرسی.
بله خواهش میکنم.
سلام استاد.
سلام، خوبین شما؟
من النا قاسمی هستم، 11 ساله از تفرش.
آفرین. به ما ویدیو هم فرستادین؟
یه دونه فرستادیم، گفتین که اگه مثلا خوب بود پخشش میکنیم.
عجب. از چه طریقی فرستادین؟
از طریق یه دونه از طریق تلگرام فرستادیم.
ببینید از طریق واتساپ هم میتونیم بفرستین؟
من یه متنی آماده کردم، میخوام براتون بخونم.
بله بخونید، ولی ویدیوتون رو دوباره بفرستین، هم از طریق تلگرام هم از طریق واتساپ. بله بفرمید. خواهش میکنم.
هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از چی. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. هر زمان که کاری را با نام و یاد خدا و با فضایی گشوده شده و توکل به خدا انجام میدهم، همه کارهایم به درستی پیش میرود، به طوری که گویم همه آنها را کسی از قبل برایم برنامه ریزی کرده. ولی زمانی که میخواهم خودم تلاش کنم و با نگاه همانیدگی من ذهنی پیش میروم، به جای کارگشایی کارافزایی میکنه و هر لحظه بیشتر از قبل در منجلا به من ذهنی و همانیدگی هایم غرق میشوم. انستو رو گوش کن، خاموش باش، تا زبان حق نگشتی گوش باش. حضرت مولانا در این بیت میفرمایند که انسان باید در تمام مسائل زندگی سکوت کند و به اتفاق این لحظه بله بگوید و اجازه دهد فضای گشوده شده و مرکز ما عدم شود و با هوشیاری و عشق و شادی با هر موضوعی برخورد کند. استاد تموم شد.
آفرین، عالی عالی. اگه شما اینو یه ویدیو بکنید به ما بفرستید خیلی خوب میشه و اگر دیدین ما جواب ندادیم و اینا دوباره بفرستیم بیاد رو. بعضی موقع ها یه چیزی را که شما در تلگرام یا واتساپ میفرستیم میره اون زیر، دیگه ما نمیبینیم. اگر دوباره بفرستیم میاد رو، میبینیم. آره دوباره پس ویدیوتون رو بفرستیم. عالی بود، عالی. خدا حافظ.
استاد خدا نگهدار.
بفرمایید.
دو؟
بفرمایید، خواهش مونم.
الو، سلام.
بله بله، سلام علیکم.
سلام جناب شهبازی، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بنده از سنندج و اولین باره که تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید، خواهش مونم.
واقعا کلمات قاصرم و تشکر، یه واژه خیلی کوچیک در برابر این همه تلاش و تعهد شما. فقط این که میتونم بگم که خدا رو 100,000 مرتبه شکر به خاطر وجود نازنین و ارزشمند شما، به خاطر مولانای جان، به خاطر همراهان از گنج حضور. همچنین خدا رو هزاران بار شروع که قانون قضا بنده رو با این برنامه و دانشگاه بی نظیر آشنا کرد. با تعجب این که مولانا از روایت ها و مثال های مختلف و همچنین حرفه ها و صنایع مختلفی برای بیان مقصود خودش و تبدیل شدن ما و در واقع نمایاندن ما به ما استفاده کرده، بنده مطلبی رو در مورد صنعت آینه سازی آماده کردم که بند بخش اول حدود 10 دقیقه زمان میخواد. بنده برای صرفه‌جویی در زمان از قسمت های از اون عبور خواهم کرد که انشاءالله بتونم در 5-6 دقیقه مطلبم رو ارائه بدم.
بفرمایید.
بخش اول صنعت آینه سازی، سفر از عالم عدم به عالم وجود. خداوند یا همان عدم، بی نام، بی فرم، با وجود همه بودن و حضورش قابل دیدن نمی باشد. آن نور بی رنگ و بی فرم برای دیدن رخ زیبای خیش و برای مشاهده گنج وجودیش و یا همان اظهار و نمایان شدنش به وسیله چون آینه نیاز داشت. بهر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. دفتر 4-38. چنانچه می دانیم آینه از ترکیب بیرنگی، شیشه صاف و صیقلی و رنگ، فلزات تیره ساخته می گردد. یعنی برای ساخت آینه علاوه بر بخش بیرنگی که همان هوشیاری الهی است، به رنگ و فرم یعنی ماده به هوشیاری جسمی نیازمند هستیم. بدین سان برای عملی ساختن این مقصود و یا همان صنعت آینه سازی، به باشنده‌ای با دو بخش هوشیاری و جان الهی و هوشیاری و جان جسمی، یا به اصطلاح موجودی با وجودی معنوی روحانی و ابزاری مادی نیاز بود. لذا انسان آفریده شد، رسالتی که چنان پر مخاطره می نمود که دیگر باشندگان عالم را یارای پذیرفتن بار عظیم امانت آن نبودند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. غزل 184 حافظ. بدین سان جان ربانی و هوشیاری اصیل و الهی ما که در عالم عدم و ملکوت در وحدت با اصل خیش غرق در شادی آرامش بود، بنا شد که به عالم وجود درآید و در کالبد مادی متجلی گردد. اما در روز الست و پیش از ورود به دنیای مادی، آن هوشیاری بی فرم در گوش جان ما ندا داد که گرچه برای ساخت آینه و حضور در جهان مادی به شما ابزارهای لازم را می دهم، اما شما به حال خود رها نگشته و به سان تمام کائنات اداره خواهید شد و نحوه ارتباط من با شما برای کار روی شما و تبدیل کردنتان به آینه در فضای بیمکانی و بیزمانی عدم می باشد. مبادا که راه‌های ارتباطی فضاهای خالی و گشوده شده را ببندید. پس آیا همواره یادتان می ماند که شما از جنس من یا همان عدم هستید و باید به اصل خود وفادار بمانید؟ و انسان بلی گفت و قول داد که اصل خود را فراموش نمی کند و بندوار با وسایل مادی چونان وسیله‌ای در دستان استاد و استادان خداوند در این صنعت آینه سازی ناظر و شاهد باقی خواهد ماند. بنگر صنعت خوبش، بشنو وحی قلوبش، همگی نور نظر شو، همه ذوق از نظر آید. اما با ورود به جهان مادی کم کم اصل خیش که منشأ شادی و خردمندی بود را فراموش نموده و هوشیاری ذهنی را که وسیله‌ای برای مقصود خلقتش بود را به اشتباه به عنوان هدف و هویت اصلی خیش گرفت و قاعدتاً عرض و فرعی را جوهر و اصل پنداشتن تبعات خود را داشت. جانهای خلق پیش از دست و پا می پریدند از وفا اندر صفا، چون به امر اهبطو بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. دفتر اول بیت 925. انسان فراموشکار یاغی پس از حبوط به جهان مادی به جای طی مرحله شاگردی و پیروی از هدایتگری زندگی فقط چون پنداش که ابزار لازم را دارد با حرص و عجله فراوان هوس استادکاری به سرش زد، اما از آنجا که باطن این صنعت مهمتر از ظاهرش است و رعایت توازن و نسبت میان اجزا مهمترین عامل است و چنان که این عامل موازنه کننده در دستان خدا و زندگی است، لذا بنده متوهم و ناآگاه هم در استادی و سانه بودن شکست خورد و هم در آزمون صداقت به تعهدش مردود گردید. ظاهرش دیدی سرش از تو نهان، اوستان آگشته بکشایی دکان. ظاهر صنعت بدیدی زو استاد، اوستادی برگرفتی شاد شاد. آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو سنگ امتحان. انسان ناراستین با بیهنری تمام در صنعت آینه سازی به صورت وارونه و ناموزون به پیش رفت. جناب شهبازی در ادامه در مورد همین ساخت من ذهنی و ویژگی ها و تبعاتش صحبت کردم که برای اینکه در زمان زودتری تمام کنم فقط قسمت پایانی پاراگراف نتیجه گیری رو بخونم.
خیلی خیلی خوبه خانم، این نوشته شما خیلی عالی. حالا هر چقدر هر جور میخواییم بخونید، ما محدودیت زمانی برای شما قائل نمیشیم چون نوشته ایتون خیلی عالیه.
خب مطلب کلا 10 دقیقه هست، فقط من خواستم اگه صفحه جوی کنم در 5-6 دقیقه فقط پاراگراف پایین رو بخونید.
هر کاری میخواییم بکنید خانم، هر جور چه صلاح میدونید بکنید.
اگر میفرمایید که کامل بخونم بخواهد رو شما میفرمایید
بخونید. بله کامل بخونید.
باشه چشم. و به جای تمرکز بر رسالت و اصل وجودیش متمرکز گردید بر هوشیاری ذهنی و دست به ساخت من ذهنی به عنوان هویت اصلی خیش نمود. از آنجا که خاصیت ذهن و فکر سنجش، ارزیابی و مال خود کردن است، کم کم تلاش کردیم که هرچی میابیم را مال خودمان کرده و هویت خیش پنداریم و به قضاوت و مقایسه در امورات و احوالات پرداخته و با تقسیم بندی خوب و بد دست به مقاومت در برابر اموراتی بزنیم که به مزاق ذهنمان ناخوش می آید. از آن پس پیرو و اصل دیگر ذهن، یعنی هرچه بیشتر بهتر، در دنیای سیری ناپذیر افزایش هویت‌های دروغین و ساختگی غرق شدیم تا بدانجا که پیرو به قوانین علت و معلولی ذهن که خاص عالم ما دست در گیر سبب‌ها شدیم و غافل شدیم از مقصود و مسببمان. با سبب‌ها از مسبب غافلی، سوی این روپوش‌ها زان مایلی. دفتر سوم 3154. لذا در دنیای مادی اسباب و وسایل با تولید و زیاد کردن همانیدگی ها و هویت های ساختگی روز به روز پرده های بیشتری بر هوشیاری حضور و هوش اصلی من کشیدیم و خیشتن خیش را گم کردیم که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یا به مکوش. با دور شدن از منبع نور و روشنبینی وجود اصیلمان در حالتی چونان کوری شروع کردیم به یاوه کوشیدن، کارافزایی، دردافزایی و جستجوی مداوم و نیافتن و نیافتن. هرچقدر در این صنعت بیشتر شکست می‌خوردیم، میل و هوس بیشتری برای یافتن راهکارهای ذهنی جهت استادکاری و سروری و حاکمیت بر جهان می‌یافتیم. و چنانچه چون دو شود پادشاه شهر رود در فساد، غزل 883 غرق در جهان دویی گشته و به دنبال برتری طلبی و کمال طلبی ذهنی به جای آینه شدن و نمایش نور و زیبایی اصیل در زمین فقط فساد و سیاهی پراکندی، تیره کردی، رنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فل ارض الفساد. دفتر 4 24 79. در جهان محسوسات روز به روز صورتها و نقشهای بیشتری را ساخته و به دلمان راه دادیم و از آنجا که صورتها فانی‌اند و جهان ماده جهان آفلین و از دست دادن صورتها و همانیدگیها انواع دردها و هیجانات منفی را تجربه کردیم. صورتی را چون به دل ره می دهند از ندامت آخرش ده می دهند. بنابراین تا مادامی که هوشیاری مادی به من ذهنی و هویت اصلیمان بدل نگردد می تواند در مقصود آفرینش و صنعت آینه سازی سهیم باشد، به شرط آنکه به قانون الست وفادار بمانیم و چونان آینه ساکت ساکن آری از قضاوت و مقاومت بدون خواستنهای ذهنی با تسلیم تمام شاهد و ناظر استادی زندگی در این صنعت باشیم، ذهن و تولیدات اون همانیدگی ها را به حاشیه رانده و در پشت و پس زمینه هوشیاری اصلی و خداییتمان قرار دهیم. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. دفتر اول بیت 985. چرا که برای ساخت آینه اگر حتی یک نقطه از پشت شیشه فلزندود و تیره نگردد، حتی با وجود شیشه صاف و صیقلی آینه تولید شده مواج و ناموزون نشان خواهد داد. لذا با نظرگری شناسایی و هدایت کردن کامل همانیدگی ها به حاشیه و اجازه دادن به زندگی و قانون قضا و کنفکان برای کاروی این مهم، با عدم کردن کامل مرکزمان به طوری که حتی یک همانیدگی در مرکزمان نباشد است که آینه یا همان انسان به وحدت رسیده و کاملی که قرار بود جمال الهی را نمایان سازد هویدا می گردد. ای نسخه نامه الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی، هر آنچه خواهی که تویی. ربایی 17:50. تموم شد جمع شعبازی. خیلی ممنونم،
خیلی زیبا،
خیلی بنده دادید،
خیلی موثر، عالی عالی عالی. اسمتون چی بود؟
من مریم هستم.
مریم خانم، شما اینو میتونین بفرستین به ما این نوشته رو و بذاریم توی تلگرام و بالاخره واتساپ و غیره و بله
حتما.
خیلی خیلی خوب بود، آفرین.
خیلی ممنونم از شما. امری نداری؟
ارزی ندارم. خدا حافظ شما.
ممنون از وقتی که به من دادی. ممنون.
خدا حافظ. خیلی خوب بود. بله، ما آینه هستیم، باید آینه بشیم و خداوند میخواد عکسش رو در ما ببینه. متاسفانه همانیدگی ها در مرکز ما زنگ آینه است و ما مزاحم آینه سازی خداوند هستیم. صبح نزدیک است، خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو تو مکوش. اشاره به این معناست، ما دائما با من ذهنی میکوشیم و نمیذاریم زندگی از ما آینه درست کنه. هر چقدر تسلیم تر، هر چقدر فضا گشادتر بهتر، و هر فضا گشایی کمک میکنه به آینه سازی، هر تمییز، هر شناسایی از همانیدگی ها و انداختن اونها، یعنی کمک به آینه سازی خداوند.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله، سلام فرزانه خانم، خوبین شما؟
بله خیلی خوب، ممنون.
جانم بفرمایید.
استاد باید مطلبی در رابطه با خاموشی ذهن تهیه کردم به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
ذهن میتواند با ناظر شدن و قرین شدن هوشیاری بران خوی هوشیاری که خاموشی را بر خود بگیرد. خاموش شدن ذهن با سرعت قضا و کنفکان در مسیر کار کردن ما انسان ها عملی می شود. همچنین در صورتی که ما در حضور نور اولیا و جمع عاشقان قرار بگیریم و از این نور دوری نکنیم. تا جایی که مرغ جذبه ناگهان پرد زوش و آنگاه دست از پریدن از فکری به فکر دیگر برداریم. حالا همین که بخواهیم سرعت خاموشی را بسنجیم، باز هم ذهن را فعال کرده ایم و درگیر صدایش می شویم. جناب مولانا در دفتر ششم بیت 46-24 دارند که این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. این بیت بسیار مهربانانه گفت این خاموشی ذهن مرکبی است چوبین که به واسطه همین خاموشی می توانیم به راحتی بر امواج زندگی حرکت کنیم و در همین خاموشی پیغام ها و آموزش های زندگی را می توانیم بگیریم. سکوت نزدیکترین و آسانترین امکان در ما انسان ها برای حرکت در این بیشه ایست که هستیم. گاهی شروع به حرف زدن ذهن چه به صورت صوت و یا فکر، آسانترین عمل برای ذهن با قرار گرفتن در هر وضعیت می تواند باشد که هوشیاری ناظر به راحتی می تواند این سر و صدا را در هر وضعیت به نفع زندگی تمام کند. چرا که جناب مولانا می گویند که خاموشی ذهن بهتر از هر اصل نوشی من ذهنی می باشد. گاهی می شود از ایجاد مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی جلوگیری کرد. می شود با ناظر شدن بر هر واکنش ذهن از درون به صورت فکرها و یا هیجانات ارتعاش عشقی را ایجاد کرد. در واقع این لحظه اگر همانیدگی ما از درون بالا بیاید و یا من ذهنی ما سر و کلش پیدا شود، اختیار به دست عملی می افتد که صدای ذهن نشان می دهد. و در اینجا جناب مولانا به ما آموزش دادند که ای انسان، تو بیا بر همانیدگیت، بر من ذهنیت اقرار کن تا کارگاه زندگی شوی و در این کارگاه هر آنچه که در تو صدای ایجاد می کند از تو پاک شود. چرا که در سر و صدای ذهن ما دیگر معادل زندگی نیستیم و معادل می شویم با همان چیزی که ذهن بران می لرزد. ذهن چیزی جز وصف کردن و فهمیدن و سوال کردن و احساس وجود خواستن ندارد، در حالی که هوشیاری در بیچگونگی و چندی گرانبهاست. در واقع می شود بدون اینکه دست به هبرستانی دیگران بزنیم و وارد زمین مینگذاری شده ی آنها شویم، با رعایت خاموشی ذهن در فضای خاموش هر پیغام را بدون زبان بیان کنیم. می شود صدای ذهن را در مقاومتی که به مسائل نشان می دهد و سبب می شود ما به مسائل بسابیم و به آنها برخورد کنیم و بشناسیم. می شود به صدایی که ذهن در ما ایجاد می کند که در جمع تو هم یک خودی از خود یک خودی نشان بده، یک نظری بده لا بگوییم. می شود با حزم و با آهسته راندن در برابر کنایه ها و یا گلایه های اطرافیان نگذاریم هیجانی در ما ایجاد شود و نور افکن را بر روی خود بیندازیم. شاید چیزی در خود پیدا کردیم و صدایی دیگر از ذهن به عنوان سبب سازی می آید. می شود زمانی که ذهن عوامل سبب ساز را برای زندگی گرفتن از آنها به ما نشان می دهد، صدایش را در خود بشناسیم و برای آن فضا را باز کنیم تا زندگی به ما بگوید که چه کنیم. هوشیاری که ارزش اصلی ما انسان هاست را در زیر همه این صداها در تمام بحث‌ها و گفتگوها پنهان می‌کنیم. جناب مولانا باز هم دارند که اگر راه دهان ذهن را انتخاب کنی، اگر راه فکر همانیده را انتخاب کنی، مثل دم به همین راحتی از زندگی جدا می‌شوی. خموش باش و همی تاز تا لب دریا، چو دم گسسته شوی گر راه دهان گیری. غزل 357. خاموشی ذهن در کار است و او خودش به سمت خودش در حرکت است. در خاموشی زندگی در کار است و او خودش به سمت خودش در حرکت است. در واقع از فکر سرعت و زمان روانشناختی رها می شویم و خاموشی ما را با بیشترین سرعت در خود حرکت می دهد و این سرعت با حرف ها و سوالات و صحبت های درونی ذهن ایجاد نمی شود. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، عالی. پس خداحافظی می کنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام.
خوب هستم، شما؟ من پویا از آلمان هستم.
بله آقا پویا، خیلی خوب. شما خوبین؟
مرسی، ممنون. صدا اینه اوکیه؟
صدا خوبه، بله، عالیه.
خلاص. من یه متن دارم، اسم متن هست پاسبان حلقه عاشقان، اگه اجازه بدیم با تون
بفرمایید. بله.
اگر ز حلقه این عاشقان کرانگیری، دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری. مدتی است که فشار کاری مرا کمی از حلقه عاشقان دور کرده است، ولی حقیقتا به این راه ایمان دارم و راه هم عوض نشده و یا به این فکر نیفتادم که من به حضور رسیدم و تمام شد، بلکه معتقد به کار روی خود تا پایان زندگی هستم. چیزی که واضح است کم شدن شدت کار کردن است، ولی در مجموع مولانا هشدار می دهد اگر کسی از درون و از هسته مرکزیش به دانسته های خودش تنها اتکا کند و کم کم از حلقه عاشقان و این گروه فاصله بگیرد، دلش میمیرد و افسرده می شود. یعنی دوباره برمیگردد به عمل کردن با من ذهنی در زندگی. مولانا برای اینکه تأثیر مخرب دور شدن از آموزش معنوی را به تصویر بکشد میگوید گر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی، وگر بهار نوی مذهب خزان گیری. حتی اگر روشناییت مثل آفتاب باشد، در تاریکی ابر تیره پنهان می شوی، و اگر بهاری باشی که تازه دارد می آید، راه پاییز را در پیش خواهی گرفت. در ادامه مولانا می گوید خداوند به ما دو دست داده است تا دامن او را بگیریم و عقل داده تا راه آسمان را برویم. تمثیل است، یعنی هرچه توان در زندگی داری در این راه بگذار و با یک دست که سهل است با دو دستت برای رسیدن به خدا تلاش کن. بدان که هدف از آفرینش این مغز با تمام ویژگی‌ها و شگفتی‌هایش شکافتن مرزهای علم نیست، بلکه برای این است که راه آسمان و فضا گشایی را بگیری. خدای داد دو دستت که دامن من گیر، بداد عقل که تا راه آسمان گیری. تا 20 سال پیش که اصلا حلقه عاشقانی نبود، تا اینکه یک کسی در آن ور دنیا کمر همت بست و گفت من روی خودم کار میکنم و دست بقیه را هم میگیرم، و زندگی به مرور با روش نرم و سازندهش انسانها را گرد هم آورد و حلقه عاشقان را ایجاد کرد. بر کسی پوشیده نیست، برای اینکه یک انسانی بالغ شود و رشد کند انرژی و وقت و توجه زیادی صرف شده است، از مادر و پدر گرفته تا انرژی یک سرزمین و کره زمین. حالا تصور کنید برای اینکه این انسان به حلقه عاشقان وارد شود چقدر زحمت کشیده شده است. خلاصه مطلب این که هر عضوی از این حلقه قابل ستایش و احترام است. هر عضوی از این حلقه وقتی روی خودش کار می کند نور دیگر قلاب‌های این زنجیر را زیادتر می کند. هر عضوی از این حلقه بداند که راه جدا نشدن از حلقه پاسبانی دائمی است. هر کسی باید دزد درون خودش را پاسبانی کند که فارغ از هر اتفاق وحشتناکی که در بیرون در اطراف ما می افتد حضور ما دزدیده نشود. در حکایتی مولانا می گوید اگر دیدی تنهایی داری پاسبانی می دهی ولی دزد کاروان چیره است، پس پاشو داد بزن و حلقه عاشقان را بیدار کن و از آنها کمک بخواه، چرا که انسانی که فضا را باز کند و خدای درونش شود بر از دست رفته ها حسرت نمی خورد و قدرت تغییر و شکل دادن به این لحظه را پیدا می کند. ما تنها تنها قدرت عمل و شکل دهی به این لحظه را داریم. گذشته و آینده از دستان ما دورند. گفت اگر در جنگ کم بودت امید، نعره ای زن که ای کریمان برجهید. شاه لا تأسو علا ما فاتکم، کی شود از قدرتش مطلوب گم. اخبار یکی از دوستهای رایج حضور ما هستند، پس با پاسبان بودن می توانیم از حلقه عاشقان جدا نشویم. آب سرد بر روی صورت خود بریزیم و بانگ بزنیم. چراغ را خاموش نکنیم و به خواب نرویم. کاهلی را کنار بگذاریم و چند ستاره در شب بر روی خود کار کنیم. ترس از حرفهای من ذهنی نداشته باشیم که تنها اوی سگ است و شیر شجاع حضورمان چیزی نخواهد توانست و از شیر شجاع حضور ما چیزی نخواهد توانست بدزدد. و حالا سوال اینجاست که تو چگونه پاسبانی هستی؟ حل پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی که ببرد رخت ما را همه دزد شب نهانی؟ بزن آب سرد بر روح، بجه و بکن علالا، که ز خوابناکی تو همه سود شد زیانی. که چراغ دزد باشد شب و خواب پاسبانان، به دمی چراغشان را ز چه رو نمی نشانی. بگذار کاهلی را چو ستاره شب روی کن، ز زمینیان چه ترسی که سوار آسمانی. دو سه او سگانه نزند ره سواران، چه برد ز شیر شرزه سگ و گاو کاهدانی. غزل 28 بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. یه دقیقه برنامه شهرزاد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی.
مرسی.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین؟
مرسی، خیلی ممنونم قربان. جناب شهبازی با اجازتون من پیامم رو بخونم.
بفرمایید. بله
بخشید. اگر زهلغه این عاشقان کرانگیری، دلک بمیرد و خوی فسردگان گیری. غزل شماره 3057. در طول آشناییم با گنج حضور، یکی از مهمترین دلایل کنار گرفتن من از حلقه عاشقان و به دنبال آن پژمردن و افسردنم، عدم اعتماد به آموزش‌های این بزرگوار بود و این ریشه در تقلید از جمع داشت. با شناخت هرچه بیشتر ارزش آموزه‌های مولانا، بیشتر به این پی می‌برم که ما ایرانیان با عدم آگاهی از این دیو لعین فریب خورده ایم. سحری که چشمانمان را از الماس گرانبهایی که بغل گوشمان داریم کور کرده است. و آن فریب دیدگاه واژگون ما نسبت به بزرگانمان است. این که پنداشته ایم مولانا 800 سال پیش و یا دیگر بزرگانمان شعرهایی گفتند که مربوط به زمان خودشان است و با این پندار که اینها شعر هستند، و بهره فقط شعر هستن و بهره کاربردی و عملی در دنیای امروز ندارن، آموزه هایشان ناخوانده روی تاخچه های من خاک می خورند. عقلی که ما را تا آسمان عشق و شادی و آسایش و آرامش و رفاه و فراوانی و قدرت می برد را زیر پاهای ما لگدمال کرده ایم. الحق که این خرس سر و صورت ما را خرد کرده است. خرسی که با اعتماد به امنیت او قرنها در خوابی سنگین فرو رفته ایم. غافل از این که این خرس همون نقطه ای را نشانه گرفته که عقل آنجاست. ما بی عقل شده ایم و بی سر فقط کجدموار می جنبیم، نیش می زنیم و نابود می کنیم. این غلبه شیطان قلبم را به درد می آورد. چه جوانانی که مولانا می توانست از خودکشی نجاتشان بدهد. چه زندگی هایی که می توانست با مولانا احیا شود. چه عمرهایی که با غفلت از این بزرگان تلف شد. و چه خونهایی که مولانا می توانست جلوی ریختنشان را بگیرد. اگر به او اعتماد می کردیم. بیایید بپذیریم که در وادی دنیا بی راه نمای آگاه و خردمند بوده ایم و بزرگ ما را نشناخته ایم. من به شخص از ابتدای راه هر بار که جهد می کردم با خرد مولانا در زندگی عمل کنم، بارها در دام تقلید از جمع می افتادم و به مولانا شک می کردم. ندای دیو بزرگ از سوی جماعت و همچنین از درون خودم مرا از این حلقه عاشقان به تاریکی پرت می کرد و از راه باز می داشت. مرا از فقر، از تنهایی، از عدم تایید و حمایت و از هر چیزی که جمع با آن همانیده است می ترسانید. هر بار که از سر بی‌اعتمادی از سایه مولانا گریختم و به دنبال آموزش‌های دیگر رفتم، به درد افتادم و گمراه شدم. اما اکنون از پهلوی این شیر تکان نمی‌خورم، چون می‌خواهم خوی پهلوان بگیرم. چرا که با تمام وجودم ایمان پیدا کردم که هیچ کسی جز مولانا نمی‌تواند مرا تربیت و از همه مهمتر تبدیل کند. هر آموزشی که بیرون از این حلقه می دیدم خام و توخالی و بی‌عشق بود. درونم رو مانند مولانا شخم نمی زد و قدر عشق نمی کاشت. عشق همیشه با خرد همراه است. اینها دو روی یک سکن و تنها جایی که تماماً برای زنده شدن کافی است همینجاست. هیچ مکتبی این عمق آگاهی را به من نداد که وقتی فضا گشایی می کنم، دیگر زندگی خودش در وجود من به سوی جنس خود می رود. پس من با ذهن انقدر دست و پا نزنم و کار را به استادش بسپارم. در این دنیا مکاتبی لازم است که انسانها در هر رده سنی بر اساس آموزه های کامل و جامع مولانا آموزش ببینند. تعالیمی که با موشکافی های اعجاب انگیز علوم مهم دنیای درون و بیرون را می آموزد. برای به جا آوردن قانون جبران در قبال مولانا، خود را به حساب بیاوریم و اول چراغ حضور خود را در حلقه عشق بیافروزیم و بعد بتازیم تا با این روشنی چو آفتاب جهان را پر از حیات کنیم. خدای داد دو دستت که دامن من گیر، بداد عقل که تا راه آسمان گیری. بیایید بپذیریم که تاکنون در تعلیم و تربیت فرزندانمون کوتاهی کرده ایم، چون میزان و ترازویی برای سنجش درست یا غلط بودن رفتارهایمان نداشتیم. آینه ای نداشتیم که نقصهایمان را به ما نشان دهد و بشناساند تا در صدد برطرف شدنشان بتازیم. اکنون که زندگی از طریق گنج حضور، عقل مولانا و امکانات اشاعه این آگاهی را در اختیارمان قرار داده، با او یاری کنیم. کاسه های مغز ما را که با خرافات و شرطی شدگی ها پر شده خالی کنیم. دامان مولانا را بچسبیم و بگوییم نمیدانم. برای نجات خودمان، فرزندانمان، کشورمان و جهانمان به زیر سایه مولانا بگریزیم که حقیقتاً او صاحب دل و دوست حقیقی ماست. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. ویدیو کنید مرجان خانم، اینا ویدیو کنید. یادم رفت از پویا هم خواهش کنم و کسایی که واقعا پیغامشون عالیه، بعد ویدیو کنم به ما بفرستن تا
ممنونم. چشم.
اسم خودشون رو باش شکل و شمایل زیبای خودشون پخش کنیم خانم.
خیلی ممنون. عالی بود. عالی.
آفرین.
خیلی ممنون.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان، خواستم با اجازتون یه پیغامی رو بفرستم.
بله سارا خانم، خوبین؟
خیلی متشکرم، خوبم به لطف شما و دوستان عزیز.
بله.
من پیغامی خیلی عالیه همه دوستان.
بله بله بفرمایید.
ببخشید با اجازتون، عنوان این پیغام تکلف است. بیا بگو که چه باشد الست عیش ابد، ملنگ این به تکلف که سخت رهواری. دیوان شمس غزل 367. با الهام گرفتن از این بیت شناسایی های خود درباره الگوی فکر و عمل تکلف را به اشتراک می گذارم. تکلف چیست و آیا کار معنوی ما در فضای تکلف انجام می شود؟ تکلف کاری است که آن را بدون عشق و از روی ترس و اجبار انجام می دهم. وقتی ذهنم می گوید برای به حضور رسیدن باید این کارها را انجام دهی و اگر ندادی می روی به جهنم. در محیط گنج حضور می گوید اگر این کار را انجام ندهی به گنج حضور زنده نمی شوی و این آغاز فکر و عمل از روی تکلف است. ولی زندگی عشق و ذوق آفرینندگی را در هر انسانی قرار داده. اگر در فضای تکلف فکر و عمل کنم، نمی توانم خود را در اختیار آفرینندگی زندگی قرار دهم. نمی توانم کاری را که خداوند مرا برای آن خلق کرده پیدا کنم. در زندگی کاری وجود دارد که برای ماست و برای آن آمدیم. آن کار را می توانیم با عشق و رضا انجام دهیم. در آن کار هیچ تکلف و اجباری نیست، بلکه انجامش فضای درون ما را وسعت می بخشد. اگر به کارهایی از روی تکلف مشغول شویم، از آن کار اصلی باز می مانیم. انجام کارها در فضای تکلف باعث لنگیدن و فلج شدن می شود. یعنی در حالت تکلف به سختی، بدون ذوق و آفرینندگی حرکت می کنیم. همانطور که آقای شهبازی در برنامه تلفنی 936 روز جمعه فرمودند، مهم است که تعیین کنیم چه می خواهم بکنم. من ذهنی انسان را با الگوی تکلف وادار به انجام کارهایی می کند که آنها را نمی خواهد. مهم است که در کار معنوی هم به این موضوع دقت شود. اگر 10 جور خدمت و کار معنوی قابل دسترس است، ممکن است فقط 2 تایش برای من مناسب باشد. ولی در خودم شناسایی کردم که من ذهنیم تلاش می کند که زور و اجبار و تکلف را به کارهای معنوی بیاورد و این اثرش مخرب و فلج کننده می باشد. الگوی تکلف خودش را به راحتی با ابزارهای مقایسه، تقلید، احساس حقارت و احساس گناه فعال می کند. اینها همان الگوهایی هستند که قبل از آشنایی با گنج حضور در زمینه‌های مادی فعال می شدند. حال همان الگوهای مخرب در کار معنوی فعال می شوند. تکلف در اصل یک جنبه است از محدود اندیشی ذهن. برای مثال می گوید حتماً باید به خواسته دیگران جواب مثبت بدهم، وگرنه اتفاق بدی می افتد. در فضاگوشای اطراف تکلف، ابیات زیر به من کمک کردند. وقتی عشق انجام کاری را دارم و ذهنم می گوید نمی توانی، وقت و انرژی کم می آوری، بگویم لب ببند و کف پرزر برگشا، بخل تن بگذار پیش آور سخا. مثنوی دفتر دوم بیت 1271. اگر ما بخواهیم بی نهایت زندگی راه را باز می کند. وقتی ذهنم در یک گروه معنوی می خواهد با ابزار مقایسه خود تکلف ایجاد کند، بگویم چشم چون نرگس فرو بندی که چی، این عصا هم کش که کورم ای اچی، وان عصا کش که گزیدی در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر. مثنوی دفتر ششم بیت 34-90. چشم نرگس چشم فضای گشوده شده است. چشم کور عساکش در رابطه با موضوع تکلف همه دیدهای من ذهنی در درون من هستند، از جمله ابزارهای سنجش من ذهنی که بالا و پایین تعیین می کند. وقتی فکر و عمل می کنم یک چشم نرگس درونم هست که از فضای گشوده می آید، ولی چون هنوز من ذهنی دارم یک چشم کور هم درونم هست که دائم می خواهد دخالت کند. برای کار خلاق و سازنده باید هوشیارانه از چشم نرگس استفاده کنم. چشم نرگس خرد و عشق دارد و لحظه به لحظه یک دنیای نو را نشان می دهد. رها کردن و بازبینی فکر و عملی که از تکلف می آید با ترس و درد هوشیارانه همراه است. ولی ارزشش را دارد، زیرا حرکت در فضای تکلف انسان را از کار اصیلش و میوه‌ای که فقط او می توانست به جهان بیاورد دور می کند. و در پایان، چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید. مدانید که چونید، مدانید که چندید. دیوان شمس، غزل شماره 638. تو چه دانی که چه کانی و چه جانی، که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید. غزل شماره 762. خیلی ممنون از وقت.
خیلی زیبا سارا خانم، عالی، آفرین.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام استاد. خدا قوت.
سلام علیکم.
زرین هستم از زرین شریف.
خواهش میکنم خانم زرین. بفرمایید.
با اجازه شما استاد.
خواهش
میکنم. اگر به حلقه این عاشقان کران گیری، دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری. گر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی، و گر بهار نو مطر خزان گیری. غزل 357. سالهاست که ما از حلقه عاشقان دور افتادیم، و اگر این طور نبوده چرا ما این همه درد و بیماری داریم؟ من ذهنی ما را به بازی گرفته و ما را در باورها و فکرهای توهمی خودش دردمند افسرده کرده است، و این افسردگی به طور مکرر و تکرار شده از گذشتگان به ما و از ما به دیگران و فرزندان خود منتقل می کنیم. چرا این همه سال غافل شده ای و مانند ابر تیره و سیاه جلوی آفتاب و روشنایی زندگی را گرفته ای؟ بعضی از روزهایی که هوا ابری است می گوییم چقدر دلگیر است. نمی دانیم این گرفتگی دلمان از جدایی و دوری از اصل خودمان است، که ما با ابرهای همانیده آفتاب درون خود را پوشانده ایم و خود را فرسنگ ها دور کرده ایم و با افکار و باورهای پوسیده قدیمی و کهنه خود را افسرده و سنگین کرده ایم. و در موقع بهار که آغاز شکفتن و جوان زدن از پژمرده شده ایم و در خزان به سر می بریم. این راه درست زندگی نیست تا زمانی که مرکز من را از همان دیگه‌ای ها خالی نکنیم و فضا را باز نکنیم، چی میتوانیم در دایره عشق قرار بگیریم. من ذهنی با مقاومت و قضاوت مانع رسیدن ما به حلقه عاشقان است، چون احساس خطر میکند و ما را از دادن میوه و ارتعاش وا میدارد و به سمت خزان و پژمردگی میکشاند. اکنون با ابیات مولانا و برنامه گنج حضور سوت پایان زده شده است. سوت پایان زمان روانشناختی و علت و سبب سازی من ذهنی ما زده شده است و ما در وقت اضافه هستیم. ما چه در من ذهنی باشیم چه نباشیم، دائما تسلیم باشیم و موازی و همسو با زندگی باشیم. به قول حافظ که می فرمایند در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطف آن چه تو اندیشی، حکم آن چه تو فرمایی. غزل 493. اگر ما در دایره عشق و حلقه عاشقان باشیم، همیشه در حالت تسلیم و رضا هستیم. و در فضای گشوده شده حکم صادر نمی کنیم چون حاکم اوست. اسرار تسلیم و خاموشی یک بودن و حضور عاشقانه است. خاموشی و تسلیم درون ما را از هر ناپاکی تطهیر می کند و شفا می بخشد. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. آفرین.
ممنون استاد.
خب. کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟
بله استاد با اجازتون دختر من.
بله 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 بفرمایید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سلام استاد. خدا قوت.
سلام. خوبین شما؟
بله استاد. خیلی ممنون.
تازگی ها ویدیو فرستادین شما؟
بله استاد ولی فیلتر شکن متاسفانه ضعیفه نمیشه براتون بفرستم.
خیلی خوب آفرین. خیلی خوب پیغامتون رو بفرمایید.
چشم با اجازتون. چون که بد کردی به ترس آمن نباش زان که تخمت صده یانت خداش. مولوی دفتر چارون بیت 165. مولانا میگوید اگر ظلم کردی، غیبت کردی یا هزار تا کار بد کردی یا همین که انرژی بد میفرستی، یعنی وقتی که تسلیم نیستی، قضاوت میکنی و مقاومت میکنی در مقابل اتفاق این لحظه، یعنی داری انرژی بد میفرستی. میگوید بترس، ایمن نباش، خاطر جمع نباش، برای این که تخمیست که خدا میخواهد به رویاند. یعنی این همون واکنش کائنات هست. یعنی این همون واکنش کائنات است. کائنات است به ما. یعنی هر ارتعاشی که ما از یعنی ببخشید. یعنی هر ارتعاشی که از ما ساطع می شود به صورت بازتاب به ما برمی گردد. مولانا می گوید اگر انرژی بد می فرستی از کنار بام می افتی. اگر افتادی باید بدانی که یک تخمی بوده که خدا رویانده است و الان در این لحظه ما داریم از جان میفتیم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. اون بیتتون رو یه بار دیگه هم بخونید. چطور بیت عالی یاد گرفتین چون که بد کردی.
چون که بد کردی بترس آمن نباش زان که تخم است و برویانت خداش.
زان که تخم است و برویانت خداش. چه بیت طلایی خوندین. آفرین آفرین. خب کاری نداری دیگه
استاد؟ اجازت خواهر کوچیکترم هم هستم.
بله بله خواهر کوچیکترم صحبت کنم. خدا حافظ. خواهش میکنم.
خدا قوت.
ممنونم. شما چند سال دارین؟
یکتا هستم. 7 ساله.
7 ساله. آفرین آفرین. بفرمایید.
بس هم میشین از مولانا واسد تو بخونم.
بله بله بفرمایید.
بس قلاب قبر ابتایی و قبر هیچ نگو پیش من جز سخن شم و شکر هیچ نگو. سخن رنج نگو جز سخن گرج نگو. جو روز بی خبری مجمع بر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامعه مزن هیچ مگو. گفت ای عشق.
گفتم ای عشق.
بسید تموم شد.
تمام شد. خیلی خوب. خب عالی عالی. 3 بیت خوندین از این غزل زیبا. عالی بود عالی. خدا حافظ.
بخش استاد بابام هستم.
آه خواهش میکنم بفرمایید.
حالا سلام.
بله بله سلام علیکم.
خدا قوت. خوبی استاد؟
شما بابای این بچه ها هستین نه؟
بله.
به به به. واقعا از این بهتر کار نمیشه که فکر میکنم مادرشون به بچه ها شعر یاد میده درسته؟
خیلی من کمکشون میکنم.
آفرین آفرین، از این بهتر نمیشه دیگه. شما
اینم از برنامه خوبتونه.
بله بله، زحمت شما هم هست، زحمت شما خیلی شرطه. شما اگه زحمت نکشید، اینا رو یاد ندید، به شوق نیارین، خودتون توجه نکنید، اهمیت ندید، خب بچه هم یاد نمیگیرن. الان بچه 7 ساله 3 بیت از بهترین غزل مولانا رو خوندند. این یعنی تخم گل رو در دل اینا، تخم عشق رو داریم میکاریم. من میگه من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. همینا یه بچه یاد بگیره که تا آخر عمرش غلام قمر باشه. دیگه این زحمت میخواد، توجه میخواد. وقتی بچه میبینه پدر و مادر به این اهمیت میدن، شما نگفتیم ما میریم تلویزیون تماشا کنیم، شما برین اون اتاق غلام قمر رو یاد بگیرید، خودتون یاد بگیرین، براتون خوبه. اونطور یاد نمیگیرند. باید بدونن توجه ممتد شما و علاقه ممتد شما به این موضوع وجود داره و بنابراین ایمان بیارن که این چیز خوبیه، اون موقع یاد میگیرن. ببخشید، بفرمایید. بله
ممنون، دست شما در نکنه. من فقط خواستم یه تشکر کنم از شما و تمام بینندگان گنج و حضور. خدا را شکر بچه ها تونستن تا یه حدی بتونن با این برنامه جلو بیان و تو زندگیشون یه خورده سرنش بگیرن.
آفرین،
خواستم یه صداقاتی به شما بدم.
ممنونم
بچه های گنج.
ممنونم، عالی عالی. پس اگر کاری ندارین خداحافظی کنم.
خدا حافظ.
عالیه. شما اگر بخواین نسل رو درست کنید، انسان رو درست کنید، باید زحمت بکشید. دیگه الان این امکان وجود داره. بیاین این تخم عشق رو در دل بچه هاتون بکارین. اون موقع خواهید دید که این بچه درست بزرگ میشه، درست پرورش پیدا میکنه، سرکش نمیشه، طغیان نمیکنه، دردسر شما کم میشه، خوشبخت میشه. وقتی این بچه ها رو جمع کنند بشه مردم یه سرزمین، اون موقع اون سرزمین در فراوانی خداوند میره، اونجا رواداش میشه، اون آدم ها شادی و خوشبختی رو به همدیگه روا میدارن، کمک میکنن تا شاد بشن، از محدودیت و تنگ نظری ذهن بیرون میان که این شخص خوشحاله داره میخنده، خنده منو غارت میکنه، اینا گریه کنه من میخندم. این سبک درست نیست. سبک من ذهنی بر مردم ایران غالب متاسفانه. شما بیاین از این مولانا استفاده کنید. راهش هم همینه که بعضی از خانواده ها نشون میدن. قانون جبران یعنی کار روی خانواده. توجه کنید و از ما گذشت دیگه ما نمیتونیم برگردیم این کارو بکنیم، ولی شما که جوان هستیم میتونید. خانواده یک منظوری داره، میگن که 2 نفر با هم ازدواج میکنن، با 2 تا بچه میخوان خوشبخت بشن، میخوان اونجا آرامش باشه، حس امنیت باشه، گفتگوی خوش باشه، همه همدیگه رو دوست داشته باشن. این منظور زحمت میخواد، توجه میخواد. اینطوری نیست که شما هر کسی هر کاری میخواد بکنه بعد اون موقع منظورم به دست میاد. نمیاد. همه باید کار کنند. اون خانواده باید کار کنه، کارش هم همینه. هر کسی رو خودش کار کنه، با ابیات مولانا اشکال خودش رو پیدا کنه، رفع کنه. توجه کنید، فقط یه نفر میتونه اشکال خودش رو پیدا کنه، رفع کنه. فقط ما رو خودش رو میتونه رفع کنه. این قانون زندگی، قانون خداست. ما اشکال دیگران رو نمیتونیم رفع کنیم. این سیستمی که ما میگیم میریم همه رو درست میکنیم و به زور درست میکنیم، غلط اندر غلط اندر غلطه. نتیجه نمیده. شما تاریخو بخونید، سابقه اعمال علوم نزدیک جامعه شناسی، روانشناسی، اجتماعی، این چیزا رو بخونید، خواهید دید که کار نمیکنه. اصلا شما این که بتونید کسی رو عوض کنید از گوشتون به در کنید. شما فقط میتونید خودتون عوض کنید، ولی عوض کردن خود، روشن کردن یه چراغی که دیگران میتونن ببینن، دیگران میتونن ببینند. شما مگر روز آفتاب شما در خیابون راه میرین به همه میگین آی مردم نگاه کنید، میفتیم به چاله، میخندم به آدم، یا آقا ما چشم داریم، عقل داریم، یعنی چی شما ای داد میزنین؟ مواظب باش تو چاه نیفتی، آی مردم تو جوب نیفتین، نزنیم به هم دیگه، پاتون یه دفعه به چیزی میخوره ها، من دارم میگم به شما، لزومی نداره شما بگیم، یا آقا ما چشم داریم، عقل داریم، میخندم به آدم، ما داریم همین کارو میکنیم. بفرمایید.
سلام آقای صحفوزی.
بله بله، سلام علیکم. چه تلویزیون رو بی زحمت.
لیلا هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله لیلا خانم، خوبین؟
قربون شما، مرسی استاد.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متن آماده کردم با اجازت.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اسم من هست عیب دیدن. چراغی که برایم بسیار کمک کننده بوده این است که در صحبت دو نفره به محض آنکه اسم نفر سومی را می آوریم حواسمان باشد که همانجا نقطه لغزش است و ذهن با تعریف کردن یا گفتن عیب کسی وارد کار شده است. گاهی هم من ذهنی ما می پرسد چه خبر از فلانی؟ امان از این یک جمله، چه خبر از فلانی؟ همینجاست که ایجاد شر آغاز می شود. اگر یک قدم به عقب برگردیم می بینیم که وقتی تمرکز از روی خودمان برداشته می شود، در بزرگی برای من ذهنی باز می شود تا بتواند به راحتی آرامش خدایی این لحظه را از ما بدوزد و ما را در چاه ذهن نگه دارد و تا می تواند از ما تغذیه کند. ذهن ما با سرعتی باور نکردنی این کار را انجام می دهد و با پرسیدن چه خبر از فلانی شروع به تعریف کردن از کسی می کنیم که بعد معمولاً به گفتن عیبهایش هم می رسد که می تواند از لباس پوشیدن، لهجه، طرز صحبت کردن، هیکل، غذا خوردن تا به زندگی خصوصی و عقاید آنها ادامه داشته باشد. من ذهنی به پدر، مادر، خواهر و برادر خودمان هم رحم نمی کند. زمانی که این عیب دیدن شروع می شود، ذهن ما می تواند تا جزئی ترین ایراد شخصی را مو به مو ببیند تا جایی که شاید بتواند یک کتاب از ایرادهای آن شخص بنویسد. مولانا می فرمایند هرس نابیناست، بیند مو به مو، عیب خلقان و بگوید کو به کو، ای به خود یک ذره چشم کور او، می نبیند گرچه هست او عیب جو. من ذهنی با اینکه تا به این اندازه در دیدن عیب دیگران ریزبین و موشکافانه می بیند، اما در دیدن عیب خود کاملا کور است. حضرت مسیح می فرمایند چگونه است که خسی را در چشم دیگری می بینی ولی چوبی که در چشم خود داری نمی بینی؟ یعنی ایرادی کوچک را در دیگری می‌بینی اما این همه ایراد را در خودت نمی‌بینی. این عیب دیدن در دیگری فقط به همینجا ختم نمی‌شود، بعد که کلی با من ذهنی خودمان می‌نشینیم و عیب دیگری را می‌گوییم، زشت‌تر آنکه آن را برای دیگران هم بازگو می‌کنیم. من ذهنی برای اینکه خودش را بهتر جلوه دهد عیب دیگران را می‌گوید، پس به راحتی دهانش را باز می‌کند و این عیب‌جویی را به غیبت، قضاوت، اختلاف بین انسان‌های دیگر و تشنج در خانواده، ایجاد استرس و فکرهای پی در پی می‌رساند. اگر لحظاتی در آرامش و با فضاگشایی روی یک ورق کاغذ با صداقت عیب‌های خود را بنویسیم، می‌بینیم که همان عیب در آن شخص وجود دارد، در خود همان عیب که در آن شخص وجود دارد در خود ما نیز هست. گاهی فقط نوعش متفاوت است. مولانا می فرمایند ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. عیب کردن خیش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحم اوست. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش. من ذهنی کار را به اینجا هم ختم نمی کند، وقتی درد پشت درد برای ما و دیگران آورد، حالا با ابزار ملامت وارد کار می شود. پس می گوییم کاش نگفته بودم، کاش سکوت کرده بودم، و به این ترتیب بیشتر ما در ذهن می رویم و آرامش و سکون خدایی این لحظه کاملا از وجود ما رخت می بندد و می رود. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کانجه است ناگه از زبان، همچو تیری دان که جست آن از کمان. حضرت مولانا چاره کار را در صبر و فضا گشایی می داند. اگر عیبی هم می بینیم به زبان نیاوریم، فضا را باز کنیم و این به ظاهر شیرینی من ذهنی را نخوریم. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشت های زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. پس نورافکن را از روی دیگری برداریم و به روی خودمان بیاندازیم و ببینیم آیا آن عیب در ما هم هست، و یا آن عیبی که در دیگری میبینیم چه چیزی را در ما بالا می آورد. آنها را یادداشت کنیم و ناظر معذرت می خواهم و ناظر بر رفتار گفتار و اعمال ما شویم. بپذیریم که عیب در خود ماست و به عیبهای ما اعتراف کنیم. با این کار من ذهنی من کوچک می شود و حلوای زندگی را می چشیم، نه حلوای لحظه من ذهنی را. پس پیشگیری قبل از اتفاق بسیار بهتر است از ایجاد این همه درد. با انداختن نورافکن زیر پای خودمان، آرامش این لحظه زندگی در ما جریان پیدا می کند و با لحظه صبر و فضاگشایی جلوی تمام نقشه های من ذهنی گرفته می شود. ممنونم استاد.
خیلی زیبا لیلا خانم، عالی عالی. پس با تون خداحافظی بکنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. شما خوبین؟
خیلی ممنون. خسته نباشید. من از ایلام زنگ میزنم. بله. از یکی از روستای ایلام.
بله بله. خوشحالم که زنگ زدید. بفرمایید.
خواهش میکنم. استفاده کردیم واقعا. ضمن سپاسگزاری از شما و دیگر دوستان، اگر اجازه بدهید میخوام در مورد شعر 293 از دفتر ششم توضیحاتی بدم.
بله بله بفرمایید.
آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. مولانا به ما میگوید که جانور از راه خوردن و آشامیدن و اون هم از راه حلق فربه میشود. ما دیگر از مرحله جانوری عبور کردیم و روش چاق و فربه شدن به شیوه جانوران دیگر به درد ما نمی خورد. قسمت اول شعر مربوط به ماست که می گوید آدمی فربه شود از راه گوش. مولانا به من می گوید که تو فقط می توانی از راه گوش دادن فربه شوی، و فربه که مورد نظر مولانا است از راه گوش دادن درست و مفید اتفاق می افتد. حالا گوش دادنی که ما را فربه می کند چطوری است؟ طبق اون چه که من از این آموزش ارزشمند متوجه شدم، گوش دادن درست و مفید از دو راه امکان پذیر است. قبل از این که آن دو راه را بگویم، باید بگویم که مقدمه گوش دادن و فربه شدن رعایت قانون جبران است، که اگر قانون جبران را رعایت نکنیم و شروع کنیم به گوش دادن، همان رعایت نکردن قانون جبران پنبه در گوش ما خواهد شد که نمیگذارد ما درست بشنویم. حالا اون دو روش گوش دادن. مورد اول این که من میتوانم پیرامون اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و قبل از رفتن به ذهن فضا را باز کنم و بدون واسطه صدای زندگی را بشنوم و از راهنمایی های زندگی استفاده کنم. اما من چون فعلا بازوی معنوی قوی ندارم و نمیتوانم کامل فضا را باز کنم، بهتر است که فعلا از روش دوم استفاده کنم. هر چند باید هر روز هم روی فضاگوشایی تمرین کنم. روش دوم این است که با تکرار ابیات ارزشمند مولانا و گفته های ارزشمند حضرت رسول و دیگر افراد زنده شده به زندگی و به این برنامه گوش بدهم که صدای زندگی را به گوش من میرسانند. من به شخص وقتی شعری از مثنوی یا دیوان شمس میخوانم، این طوری نیست که بگویم معنی شعر این است و دیگر رهایش کنم، بلکه طوری شعر را میخوانم که انگار مولانا دارد به گوش من شعر را میخواند و من دارم گوش میدهم. طوری به صدای خودم گوش میدهم که انگار مولانا شعر را با صدای خودم به گوش من زمزمه میکند تا در گوش من فرو رود. مثلا وقتی شعر تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو خالی میکنی را میخوانم، بارها و بارها میگویم جناب مولانا دوباره به گوشم بخوانش و بارها و بارها تکرارش میکنم و هی میگویم دوباره به گوشم بخوانش. بعد وقتی داخل جامعه میروم میبینم که دوباره دارم مردم را پند و نصیحت میکنم و ادعای دانستن دارم، در اون شاید خودم را ملامت نمیکنم و ناامید نمیشوم، بلکه به خودم میگویم اشکالی ندارد. این وضعیت نشان میدهد که تو شعر را خوب نشنیده ای. بعد به منظر میایم و میگویم جناب مولانا دوباره شعر را بارها و بارها به گوشم بخوان. و بعدش وقتی که بین مردم میروم و از حبر و سنی کردنم مثلا 20% کم شده، سپاسگزار اون هستم و برایم ثابت میشود که هنوز 20% شعر را شنیدم و شعر را کامل ننوشیدم. و باز هم تکرار را شروع میکنم و به شعر گوش میدهم تا انشاءالله روزی برسد که دیگر دست از سر دیگران بردارم و به جایش روی خودم کار کنم و تا آن روز شعر را هر روز تکرار میکنم تا کاملا رفتارم مطابق آن تنظیم شود. وقتی رفتارم مطابق آن تنظیم شد، نشان میدهد که من شعر را نوشیده ام و در من هضم شده و مرا فربه کرده است. همانطوری که جانور باید علف را بخورد تا فربه شود و با نگاه کردن به علف که فربه نمی شود، باید علف را بجود و قرص بدهد تا در او هضم شود و در او انرژی علف آزاد شود، من هم باید شعر را از راه گوش بنوشم و کامل بنوشم تا فربه شوم. و گاهی هم وقتی شعری از مولانا را میخوانم، احساس میکنم خود زندگی مستقیم دارد به گوشم زمزمه میکند. مثلا وقتی شعر کافیم بی نان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم، وقتی این شعر را میخوانم بارها به زندگی میگویم من خوب نشنیدم، دوباره به گوشم بخوان و با صدای بلند تکرارش را شروع میکنم. نان برای هر کسی متفاوت است، یکی نان پولش است، یکی مقام، یکی همسر، به هر صورت هر کسی به نانی وابسته شده که در واقع همون همهویت شدگی های اوست. این نان وقتی زیاد می شود شخص احساس سیری می کند، وقتی کم می شود احساس گرسنگی و درد می کند، چه بسا این گرسنگی و درد او را بکشد. اگر من بتوانم بدون وابسته شدن به نان همیشه سیر باشم، مثلا وقتی نان زیاد شد یا وقتی کم شد، دستیری من بی تأثیر باشد و من همیشه سیر باشم و در واقع سیری بی سبب داشته باشم، این خیلی جالب و شگفت انگیز است و خیال من هم راحت می شود و به آرامش می رسم و این فقط در شرایطی اتفاق می افتد که زندگی به درون من بیاید و نان من او شود و او که دیگر زیاد و کم نمی شود. بی سپاه و لشکرت میری دهم، یک پادشاه این جهانی در اصل پادشاهیش وابسته به لشکر است و در واقع نان او سپاه و لشکرش است. وقتی لشکر زیاد می شود او احساس سیری و رضایت می کند. اما وقتی لشکرش ضعیف شدن و کم شدن احساس میکند داره پادشاهیش را از دست میدهد و دچار گرسنگی و درد میشود و احساس خطر میکند و به سوی مرگ میرود. اما اگر پادشاهی وابستگی او به سپاه و لشکرش قطع شود و لشکر چه زیاد شود و چه کم شود او همچنان پادشاه باشد و کم و زیاد شدن لشکر در او هیچ تأثیری نداشته باشد. این خیلی جالب و شگفت انگیز است و من دنبال رسیدن به چنین پادشاهی هستم و این هم اتفاق نمی افتد مگر اینکه اجازه بدهم شاه به مرکز من بیاید و اون پادشاه دیگر من نیستم بلکه خود زندگی و خود شاه است که در من به خودش زنده شده. من وقتی بارها این شعر را به گوشم زمزمه کردم و بعد وقتی مثلا پولم زیاد شد احساس خوشحالی کردم و وقتی کم شد احساس گرسنگی و درد کردم، در اون شعر خودم را اصلا ملامت نمی کنم که چرا شعر تأثیر نداشت، بلکه با آرامش به خودم میگم هیچ اشکالی ندارد چون تو هنوز شعر را کامل ننوشیده ای و ذره ای از اون را نوشیده ای. بعد بارها به زندگی میگویم من هنوز کامل نشنیدم، دوباره به گوشم بخوان و او میگوید کافیم بینان تا سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. باید تکرار را ادامه بدهم تا وقتی که رفتارم نسبت به نون خودم که در واقع همون همهویت شدگی من از عوض شود، کم کم با صبر و شکر به جایی برسم که کامل شعر را از راه گوش بنوشم و رفتارم نشان دهد که شعر را نوشیدم و مرا فربه کرده است. و اول صحبتم هم گفتم مقدمه این کار و این که ما بتوانیم شعرها را کامل از راه گوش بنوشیم و در ما زنده شوند و زندگی را در ما زنده کنند، این است که قانون جبران چه از نظر مادی و کمک و برنامه و چه از نظر معنوی که کار روی خود و تکرار اشعار از را رعایت کنیم و توجهمون به خودمان باشه و خودمان را زیر نظر داشته باشیم که چقدر شعر توانست از در رفتار من تأثیر بگذارد. این نشان میدهد که ما هم به همون نسبت از شعر را نوشیده ایم و این نوشیدن بدون رعایت قانون جبران هیچگاه اتفاق نمی افتد و تبدیل به جهد بی توفیق می شود. و من در این خصوص در مورد شعر 535 از دفتر ششم تجربه دارم که شعرها چقدر می توانند زندگی ما را عوض کنند، به شرطی که با تکرار زیاد به طور کامل آنها را بنوشیم و به معنی ظاهری آنها بسنده نکنیم و عجله هم نکنیم. این اشعار با عجله نمیتوان نوشید، باید با صبر و حوصله به تدریج بنوشیم تا زمانی که شعر کامل رفتار ما را عوض کند. خسته نباشید آقای سروازی.
خیلی خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا بی نظیر. بله، ما اون شعر مولانا را هم که شما مورد توجه خودتون و همه قرار دادید که گفت مفتی ضرورت هم
بله
بله بفرمایید یه بار بخونید.
اون شعر 535 از دفتر ششم هست. بله. نقطه شروع این قول معروف شعری که در زندگی ما پیاده بشه اون بود که میگه سیار زمانی که مرغ میخواد از دانه ها بخوره، سیاد میگه فتوا دهنده این که از این دانه ها بخوری یا نخوری خودت هستی. آه، که آه. آیا همون هم هویت شدگی های ما مدوشه که میگه گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. یعنی اگر ضرورت نداشته باشه و شما از این دانه ها بخوری جریمه داره، که ما اینو پیاده کردیم.
چقدر خوب پیاده کردین، چقدر هم خوب بیان کردین. واقعا ما بپرسیم از خودمون به صورت فردی یا جمعی لازمه ما این مسئله را ایجاد کنیم؟ همیشه بپرسیم. یک زندگی داریم، میبینیم یه چیزی رو بگیم، یه عملی رو انجام بدیم، مسئله ایجاد میشه، مسئله درد ایجاد میکنه، خسارات مالی و جانی میزنه، لزومی داره ما مسئله رو ایجاد کنیم؟ درسته؟ این موانع رو ایجاد کنیم، این موانع ذهنی رو و این مسائل رو که ما ایجاد میکنیم به صورت فردی و جمعی لازمه؟ به نظر شما لازمه؟
دقیقا همین شما میفرمایید، واقعا همین شعرهای شبازی، این شعر ما زمانی که من بارهای بارها گفتم حالا به طور خیلی خلاص، این شعر زمانی که ما متوجه شدیم که فتوان دهنده ضرورت چه در هر موردی ما خودمان هستیم، کسی نمیاد به جای ما فتوا بده، هم وزنمان تنظیم شد، هم اقتصادمان تنظیم شد، هم چیزی که ضرورت نداشت نخریدیم، مثلا غیبت ضرورت نداشت، جمعهایی که ضرورت نداشت شرکت نکردیم، واقعا جریمه دادنهای من هم خیلی کم شد. من در مورد این شعر واقعا میگم اگر با طلا هم بنویسید کمه،
واقعا کمه، واقعا کمه. این که ما اون مسئله سازی خودمونو به پایان ببریم دیگه، خب من پس از این در زندگی خودم مسئله ایجاد نخواهم کرد، چون مفتی ضرورت من هستم، من الان خودم برای خودم فتوا میدم دیگه، مسئله ایجاد نکنم، نه برای خودم نه برای دیگران. این بله. اگر هیچی هم نداشته باشه کارافزایی داره، درد داره، و من برای خودم نمیخوام مسئله ایجاد کنم، درد ایجاد کنم، مانع ایجاد کنم، دشمن ایجاد کنم. چقدر خوبه شما اینو به ما توضیح دادین و ما مدیون توضیحات شما و همسرتون هستیم در این مورد. خیلی خوب توضیح دادین و به اصطلاح به معرض توجه گذاشتین. ممنونم.
شکر از زحمتای شما و دوستان هست، ما این چیزا رو نمیدونستیم. واقعا زحمت ها رو شما میکشید، ما کاری نمی کنیم. این زحمت ها رو که چه از نظر مالی چه از نظر وقت که در اختیار ما قرار میدهید و این آموزش ها این شعر ها رو به در معرض دید ما قرار میدهید، ما هر چه سپاسگزاری بکنیم کمه. اگر ما رو واقعا نمیدانیم با چه زمانی سپاسگزاری بکنیم، هر چه سپاسگزاری بکنیم احساس میکنم اون وظیفه خودمان رو انجام ندادیم.
بله، ولی درسته که من این کار رو میکنم، ولی از اون ور شما چشمه ای هستین که چشمه ایتون روان میشه و آبی که از شما میرسه به این برنامه، شما میبینید الان مردم چه پیغام هایی میدند.
خیلی
چقدر بیدار کننده است این پیغام ها، یعنی دیگه از این بهتر نمیشه که این همه پیغام های بیدار کننده، راحت کننده میاد در این برنامه گفته میشه به وسیله شما. اگر اینا رو نمی گفتیم و شما عمل نمی کردین، شما بر نمی گشتین و خودتون رو بیان نمی کردین که بیگه بحر اظهار است این خلق جهان، همه برای این است که چشمه بشن، میگه من بله بله بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
این گنج، این مگه من گنجی پنهان بودم میخواستم آشکار بشم؟ این گنج پنهان به وسیله تمام آدم ها باید آشکار بشه و شما موقع خواهید دید که از هر کسی با زیبایی اون شخص، مخصوص اون شخص بیان میشه. نگاه کنید آقای صادق، مثلا همین پیغام ها رو ما با به سیاق شما که بی نظیر واقعا میشنویم، یعنی شما یه جوری بیان میکنید به قول خودتون میگی من روستایی هستم. خب اگر بگیم روستایی هستین، همین زبان روستا برای ما از هر زبانی ساده تر و بهتره. همین امروز ما چقدر از شما یاد گرفتیم، هر پیغامی شما آوردین اینجا گفتید بسیار آموزنده بوده. ممنونم. همسرتون نمیخوان چیزی بگن؟
باش بخوام سلام در خدمتتان. بعد میگه من مطلب آبادن نکردم، مزام بکن نشم، شبه چهارشنبه و اینها مطلب آماده میکنه زمین خدمتتان.
ممنونم، آری، خداحافظی میکنم با اتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باش.
بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
بابت استاد
خواهش میکنم.
فرخونده هستم از جوزدان نجف آباد.
بله بله خواهش میکنم. خوبی؟
با اجازت من. تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر شد،
لا یلقاها فرو میخوان و الا صابرون. بنگر این تیشه به دست کیست، خوش تسلیم شو چون گره مستیز با تیشه که نحن الغالبون. مولانا غزل 1948. اتفاقها و رویدادها بر حسب طراحی زندگی برای ما پیش می آید تا تمام همهویت شدگی هایی که با آن چسبیده ایم را با تیشه خود از ما جدا کند. اگرچه ذهن سعی دارد تمام این اتفاقات را گردن آدم های بیرون بیندازد، پس هر اتفاقی که می افتد ما باید دست زندگی را پشت آن ببینیم. وقتی به جایی می رویم و کسی حرفی به ما می زند و به ما برمی خورد، این را باید یک نعمت بدانیم و دارد این اطلاع را به ما می دهد که این تیشه چه چیزی را می خواهد از ما جدا کند. درست همان چیزی که باعث ناراحتی و رنجش ما شده. در حقیقت آن فرد این حرف را نزده، بلکه نیروی سبب شده که آن شخص این حرف را به ما بزند و این 100% به نفع ماست. هر چیزی که اتفاق می افتد و ما را سمت ناراحتی و واکنش می برد تیشه ایست و ما آنجا گیر هستیم که اگر ما خردمند باشیم آن لحظه باید شکر کنیم از اینکه من از این طریق و از این رویداد توانستم این هم‌هویت شدگی و درد خود را ببینم. وقتی خدا را تکه تکه کرده و در ذهن سرمایه گذاری کرده ایم، همیشه باید منتظر تیشه خوردن از طرف زندگی باشیم. ممنونم استاد.
آفرین، خیلی زیبا، ممنونم.
تشکر میکنم. با اجازتون گوشی رو میدم به دخترم.
خیلی.
از من خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام استاد.
سلام، خوبین؟
خیلی ممنون استاد. شما خوبی؟
ممنونم. اسمتونم بگین.
ممنونم. آیده هستم، 17 ساله.
آفرین، بفرمایید.
ممنونم. شکر یکی از خصوصیات خوبی است که باعث رضایت ما در زندگی می شود. شکر یعنی رضایت درونی که باعث شادی در ما می شود. شکر باعث می شود شدت طمع ما کم شود. باعث می شود که ما دیگر به همانیدگی های ما اضافه نکنیم. من ذهنی چیزی به نام شکر نمی شناسد. وقتی ما شکر نداشته باشیم به هر چیزی که می رسیم و هر چیزی به دست می آوریم باز هم رضایت نداریم و از آن چیز عیب می گیریم. شکر هرچه بیشتر بهتر را در ما خاموش می کند. شکر خاصیتی است که از بی‌نهایت درون ما بالا می‌آید. فضاگشایی نوعی شکر است. یعنی ما به زندگی می‌گوییم ما نسبت به این وضعیت رضایت داریم و آن را می‌پذیریم. شیرین چو شکر تو باش شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند. شکر از شکر است آستین پر تا بر سر شاکران فشاند. مولانا غزل 712. خیلی ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. این برای ما ویدیو فرستادین شما؟
بله استاد.
خیلی ممنون. شما وقتی ویدیو درست میکنین میتونین شعرارم بنویسین دیگه، نه؟ اون دفعه صحبت کردیم.
بله بله، قرار شد استاد تابلو بذارم که امروز یه دونه گرفتم، قرار ادیتش کنم و تابلو بذارم.
آفرین آفرین، ممنونم دیگه. پس فرستادی یا میفرستیم؟
بله تو فردا میفرستم.
عالی عالی،
چون تابلو. ممنونم استاد.
خدا حافظشون.
خدا حافظ.
خب میبینین یه دختر خانم 17 ساله راجع به شکر حرف میزنه، اونم چجوری حرف میزنه که عالیه، اصلا بی نظیره. پس یه دختر خانم 17 ساله وقتی میگه شیرین تو شکر باش شاکر، طغیان نداره، رابطه خوبی با پدر و مادرش داره، با خودش داره. خب وقتی من یه موقعی خب سنم پایین تر بود، به هیچ وجه فکر نمی کردم که بشه طغیان جوانان رو مهار کرد. 17, 18, 19, 20 اینا سنهای طغیان هستن. اگر من ذهنی باشه. الان شما میبینید در این برنامه کودکان و جوانان عشق، این جوانان از طغیان و سرکشی پرهیز میکنن. وقتی جوان طغیان میکنه و سرکشی میکنه با من ذهنی، بیشتر اوقات تنبیه میشه و واقعا این طغیان و سرکشی و تنبیه کار شیطانه. شیطان فریفته ما رو، حالا نیروی همانیدگی ما رو فریفته. آخه این چه کاریه؟ ما سرکشی کنیم بعد تنبیه بشیم. تقریبا هیچ جوانی نیست که در 14 15 16 هم سالهای طغیان دیگه طغیان کنه و تنبیه نشه به یه صورتی و این تنبیه یادش نمونه به عنوان چینه رنجش. الان نمونه کودکان عشق، جوانان عشق رو میبینید بدون طغیان و سرکشی دارن از این راه پر تلاطم با آرامش رد میشن. پس سعی کنیم قانون جبران انجام بدیم و این اشعار رو به بچه هامون یاد بدیم. یاد بدیم، بله. میگه وقتی مؤمنان به بهشت میرسن از فرشته میپرسن که ما قرار بود از جهنم رد بشیم، چی شد ما جهنمی ندیدیم الان رسیدیم به بهشت؟ میگه که اون جای سبزی که توی راه دیدین یادتونه؟ میگم بله. میگه اون جهنم بود. گفت چطور؟ ما هیچ عذابی نکشیدیم. گفت به خاطر کوشش خودتون، قانون جبران خودتون، به خاطر فضا گشایی خودتون، به خاطر حالا در این مورد رعایت آموزش بزرگان، اون جهنم، اون ناحیه طغیان بهشت شد، سبز شد، راحت گذشتیم. و اگر یه کسی از این ناحیه طغیان و خطرناک با آرامش بگذره، چه بسا به 30 سالگی که میرسه یه جوان سالمی بشه از نظر روحی. و اگر تونتون طغیان کنه، تونتون جامعه یا پدر مادر تنبیهش کنن، خب اون جوان جوان خوبی نخواهد بود. شما میبینین دیگه. تازه این دختر خانم یا پسر فرق نمیکنه، در 16 17 سالگی خلاقه و اون یکی نیست، اون یکی مخربه. این یکی داره روز به روز با حضورتر میشه، هوشیاری نظرش، خلاقیتش و سازندگیش بیشتر میشه، اون یکی تخریبش بیشتر میشه. فکر میکنه از طریق تخریب میتونه سازندگی بکنه. و اگه اونطوری بره در 70 سالگی هم همینطوره، فکر میکنه تخریب کنه، انتقاد کنه، عیب بگیره، میتونه سازندگی کنه. چه غلط. در ضمن این شعری که رو صفحه هست همین گفتار آقای صادق از ایلام رو داره یادآوری میکنه. میگه اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آورد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. اصل خود جذب است لیکه ای خواجتاش، کار کن موقوف این جذبه نباش، موقوف آن جذبه نباش. پس ما میگه فکر کن، یعنی از طریق فضاگشایی فکر کن. همین الان این موضوع رو توضیح دادن. اگر دیدی نمیتونی فضاگشایی کنی، برو شعرهای مولانا رو تکرار کن. این تکرار فکر اصلی رو که فضاگشاییه در اهتزاز، در جنبش در میاره. باز ذکر یه خورشیدی به وجود میاد که این افسرده رو یعنی من ذهنی رو بهش جام میده. و اگر یه خود تکون بخوره جان ما در من ذهنی، زندگی میتونه ما رو جذب کنه. ولی یه جامد شدیم و سفت هوشیاری رو گرفتیم، ما خداوند نمیتونه ما رو جذب کنه. اصل خود جذب است، لیکه ای خواجتاش کار کن، موقوف آن جذبه مباش. یعنی اصل جذبه خداوند، یعنی ما باید هی فضا گشایی کنیم، مرکز عدم کنیم، ما رو جذب کنه. ولی شعر مولانا رو که میدونیم تکرار کنیم اگه جامد هستیم. یواش یواش میبینیم داریم گرم میشیم، هی گرم میشیم. میبینیم جان ما داره تکون میخوره، کاملا منجمد نیستیم دیگه. منجمد یه کسی است که بسته شده به همه چی، فقط اون فکرهای پوسیده همانیده خودشو میخواد به خودش و دیگران تحمیل کنه، هم خودشو بدبخت کرده هم دیگرانو.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای فرخوزی.
سلام علیکم.
لادن هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله لادن خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون.
چه عجب خانم. چه عجب. بله خوب.
خواهش میکنم. باید وقتتون یک پیامی رو نوشته بودم.
بله بله. بفرمایید.
حکایت آن مطرب که در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد. گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم، از این آشفته بیدل چه میخواهی نمیدانم. در این حکایت مطرب جان نماد زندگی و حضور در انسان است و امیر ترک نماد انسان در ذهن. در قصه امیر ترک از خواب بیدار میشود و مطرب را طلب میکند تا او را به عالم مستی ببرد، یعنی انسانی که از خواب ذهن بیدار می شود و طالب زنده شدن به زندگی است. مطرب برای امیر ترک نغمه اسرار الست می خواند. عجمی ترکی سحر آگاه شد و از خمار خمر مطرب خواه شد. مطرب آغازی پیش ترک مست در حجاب نغمه اسرار الست. امیر ترک نماد هر انسانی است که طلب زنده شدن به زندگی را دارد. به دنبال طلب امیر ترک، مطرب برای او نغمه اسرار الست را آغاز می کند. یعنی در لحظه که انسان طلب می کند، زندگی حافظه الست را به یاد انسان می آورد. انسان در درون درک می کند که وجودش محدود به این جهان نبوده و جنسش از جنس ذهن و زمان روانشناختی نیست. وجودش فراتر از جسم مادیش است و برای مقصودی به این جهان آمده که زایده شدن از ذهن و زنده شدن به هوشیاری حضور است. مولانا در این ابیات از زبان مطرب نغمه اسرار الست را شرح می دهد. نغمه اسرار الست نغمه نمی دانم است. نمی دانم به معنی نفی آن چیزی که با ذهن می بینیم. نفی الگوهای ذهنی شرطی شده یا افکار و تصاویر ذهنی که با آنها هم هویت هستیم. نفی آن چیزی که فکر می کنیم واقعیت یا حقیقت است. مطرب در قصه از زبان انسان به زندگی میگوید نمیدانم که هستی و از من چه میخواهی. نمیدانم به عنوان انسان که هستم و رابطه هم با تو ای زندگی چگونه است. نمیدانم چگونه به تو خدمت کنم، در وصف تو سخن بگویم یا سکوت کنم. نمیدانم چرا گاهی
مست حضور تو هستم و خود را از تو جدا نمی بینم و گاهی در جدایی ذهن اسیر هستم. من ندانم که تو ماهی یا وسن، من ندانم تا چه می خواهی ز من، می ندانم که چه خدمت آرمت، تن زنم یا در عبارت آرمت. این عجب که نیستی از من جدا، می ندانم من کجا هم تو کجا. می ندانم که مرا چون می کشی، گاه در بر گاه در خون می کشی. همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم می ندانم ساز کرد. پس انسان با ذهن نمی تواند خودش را بشناسد، نه زندگی را و نه ارتباطش با زندگی را. مطرب جان هر انسان در درون اوست و نغمه ساز مطرب که نغمه نمی دانم است، نغمه آشنا و نزدیک است، آشناتر از همه می دانم های ذهنی. انسان در درون نوای این ساز را می شناسد. در اصل انسان با ذهن توانایی درک زندگی و وجود اصیل خودش را ندارد، فقط توانایی نفی آن چیزی که نیست را دارد. نفی ذهن به معنی لا کردن ذهن است، یعنی من این الگوی فکری نیستم، این تصاویر متحرکه در ذهنم نیستم، نمیدانم چه کسی هستم. با ذهنم به دنبال تعریف از پیش ساخته شده از انسان نیستم. تعریف انسان با ذهن یعنی تعریف زندگی با یا خداوند با ذهن که امکان پذیر نیست. پس خودم رو با هیچ الگویی یا فکری تعریف نمی کنم. من اسمم، جنسیتم، نژادم، افکارم، تحصیلاتم، شغلم، نقش های فردی و اجتماعیم، گذشته فردی یا جمعی که در ذهن دارم، آینده تصوریم و هر تعریف ذهنی دیگری نیستم. هر الگوی ذهنی چه خوشایند یا بدایند و هر قضاوتی یا باید و نبایدی برخواسته از من ذهنی است و نمیتواند هویت من باشد. مهم است آگاه باشم که من با دید ناظر قادر به نفی این الگوهای ذهنی هستم. مولانا میگوید این نمیدانم یعنی لا کردن ذهن اگر حقیقی و اصیل و از روی صدق باشد به اثبات، یعنی زنده شدن انسان به زندگی میرسد. میگوید تا نفی نکنی اثبات از تو میرمد، یعنی تا وقتی انسان خودش را با ذهنش و محتوای ذهنش یکی بداند، حضور از انسان دور می شود. این طرح زندگی است که با نفی ذهن و هوشیاری ذهنی انسان را بر جایگاه اثبات یا قائم شدن هوشیاری برخیش برساند. هم روند تخریبی من ذهنی در درون و هم اتفاقاتی که در بیرون توسط قضا برای انسان پیش می آیند در همین راستا هستند. در جهت نفی آن چیزی که انسان و دید و ذهن آن را حقیقت می پندارد و از آن هویت می گیرد. من ذهنی با دردهایی که برای انسان پیش می آورد در اصل دارد نغمه نفی خودش را برای آگاه کردن انسان می خواند. مولانا از زبان زندگی می گوید من با نفی ساز وجود انسان را به نواختن نوای زندگی زنده می کنم. یعنی وقتی هوشیاری انسان از همه ذهنیت ها جمع شد، او به هوشیاری جسمی می میرد و در لحظه مردن به من ذهنی انسان به راز و مقصود اصلی اشنده می شود. می رمد اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بود. در نوا آرم به نفی ساز را، چون بمیری مرگ گوید راز را. دفتر ششم ابیات 731 و 722. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا لادن خانم. عالی عالی. بالاخره شما می خواهید اینو ویدیو کنی یا نه؟
چشم
خیلی خوب بود، چقدر پر بود، خیلی خیلی خوب بود، آفرین، عالی. خدا حافظ.
ممنون هستم. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش مونه.
الو سلام شبودی.
بله بله سلام علیکم.
مهران هستم از کرج.
بله آقا مهران بفرمایید. خوبین؟
بله خوب، به لطف شما. واقعا چه نعمتی بزرگتر از این که ما بتونیم هفته یک بار با شما صحبت کنیم. واقعا خدا رو شاکر هستیم از این بابت.
خواهش میکنم بفرمایید.
باشم از من امروز متن خاصی آماده نکردم، فقط چند خط صحبت میخوام بکنم در مورد پیشرفتم.
بفرمایید.
باشه، من در مورد گوش دادن مشکلات خیلی زیادی داشتم. یعنی مثلا میگفتم که من امروز باید 2 ساعت به برنامه خیلی مفید گوش بدم، اما خب ذهنم میرفت تو بحث کار و مسائل روزمره و میدیدم اصلا من مفید شد 1 روب گوش میدادم و از اون قضیه خیلی ناراضی بودم از خودم و فهمیدم که من نشستم به طلب ریندل پیچان ننشست، همه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست و فهمیدم که گوش دادن کوتاه من که اصلا مفید نبود در 2 ساعت شد 10 دقیقه مفید بود، این نشستن از طلبه و من از شما در روزهای جمعه که ساعتها به صحبت ما با دقت تمام گوش میدید یاد گرفتم که حداقل بتونم 2 الی 3 ساعت در روز گوش دادن رو به برنامه یاد بگیرم و تمرین کنم و خلاصه تو این 1-2 روز خیلی تونستم تمرکز کنم و هر لحظه که موقع دیدن برنامه فکرم به یک جای دیگه میرفت سریع خودم رو می نشوندم و به قول جناب مولانا که میگن آن شتروان سیاه را با شتر سوی من آرید با فرمان مر، و با فرمان خدا هی غافل می شدم و دوباره می اومدم و یاد اون داستانی افتادم که مجنون با ناقه به سمت لیلی می رفت و ناقه هم که من ذهنی ما بود و هی مجنون خوابش 1 کیلومتر می رفت بعد مجنون خوابش می برد 2 کیلومتر ناقه به سمت کوره خودش بر می گشت و فهمید که این من ذهنی اصلا کار نمی کنه، فقط داره آسیب میزنه و فقط فضاگوشایی کرد و دیگه به جایی رسید که از ناقه افتاد پایین و با دست و پای شکسته با تسلیم به سمت لیلی رفت. و این خداشکر روی این قضیه دارم کار میکنم و گوش دادن فکر میکنم خیلی مهمه توی این را و این رو دارم تقویت میکنم خداشکر. خدمت شما یه موردم در مورد خودم و همسرم که تو این روزا خیلی داریم توی خودمون کار میکنیم و خدا رو شکر از روز اول که ما با هم آشنا شدیم به واسطه همین برنامه بود و دیگه چه بهتر از چه سببی بهتر از این که دلیل آشنایی ما گنج حضور باشه و همین برنامه خدا رو شکر داره به ما کمک میکنه و بتونیم هوشیارانه پیش بریم هر دو در زندگی. و یک مثالی هست در مورد زن و شوهرها گفتن به خدمتون بگم خیلی جالبه که زمانی که دو تا نهایی کنار هم هستن نمیتونن به شکوفه زدن همدیگه کمک کنن، یعنی هر نهالی باید روی خودش کار کنه و به تنهایی باید شکوفه بزنه و نهال اول نمیتونه به نهال دوم کمکی بکنه، هر نهالی باید خودش شکوفه بزنه و هر زن و شوهری باید خودشون روی خودشون کار کنن و موقعی که به تنهایی تونستن روی خودشون کار کنن شکوفه میزنن و با باد زندگی این شکوفه به هر سمتی که باز بوزه هر دو به یک سمت میوزن و رقصان به زندگیشون ادامه میدن. و مورد آخر هم شبازی در مورد ناامید شدن من از زنده شدن، اینو خواستم خدمتون بگم. این راه لغزش ها بود و در یک مشکلی هم که من همیشه داشتم مشکل فراموشی منه توی زندگی و اینو من قبلم گفتیدم تو برنامه بازم میگم آدم خیلی فراموشکاری هستم و خیلی در روی قضی کار میکنم ولی یه جاهایی به نقطه میرسم که میگم من درست نمیشم و من ذهنی داره کار میکنه و به من میگه که همون بحث کاهلی و جبر ذهنی که میگه که تو همین چیزی که هستی باش، میگه هر که من از کاهلی بیشت و صبر او همی داند که گیرد پای جبر، هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد. و من این جبر رو هم شناسایی کردم و دارم فقط روی این قسمت کار میکنم که نباید ناامید بشم.
بله.
شما تو توی یکی از غزلهایی که حالا من شمارش رو اصخایی میکنم حضور زن ندارم، توی یکی غزلها توی برنامه 932 بود که یک بیتی بود که میگفتن ترشیهای تو صفرای رهی را ننشاند و از علاج سر سودای فراوان ننشست. و ما و من شخصا خودم موقعی که ناامید میشم و به ذهن میرم و خطا کار میشم، تو این بیت به هم میگه که این ترشیهای زندگی نباید انسان در مسیر رو از اون اشتیاق سیر و سلوک بندازه. میگه ترشیهای تو صفرای رهی را ننشان، یعنی این زندگی تو هر چقدر با من ذهنی من به من گفتی که به من درد دادی، اما من در راه تو ناامید نمیشم و از علاج سر سودای فراوان ننشم و فقط در به یه علاج هستم.
بله.
و در مسئله بیت معروفی هم بود که همیشه شما میخونی ناامیدی ها به پیش او نهی تا به درد بیدوا بیرون جهی. ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم، خیلی انشاءالله موفق باشین، ناامیدم نباشین. البته میدونین وقتی اینا میگم برای اینکه شما میگین زن و شوهر هر دوتون به برنامه توجه دارید، وقتی آدم ازدواج میکنه به هر حال هم برای زن هم برای مرد وارد یک فضایی میشه که درد من ذهنی میدان پیدا میکنه. یعنی بهترین فضای به اصطلاح تازاندن درد ما در رابطه بین زن و شوهر هاست. همین که ازدواج میکنه این شروع میکنه. بنابراین شما باید مواظب باشین نه شما، همه زن و شوهرهای جوان یا سال خورده در هر سنی، که ایجاد درد جدید نکنند و اگر دیدن طرف عصبانی فضاگشایی کنند، مقاومت نکنند و رنجش و درد ایجاد نکنند، خشم ایجاد نکنند. اگه شما بتونید این کارو بکنید، نذارین درد من ذهنی به اصطلاح فرصت پیدا کنه برای ایجاد درد، اولین رنجش همسر شما از شما به عنوان مرد در واقع پایه خرابکاری است و نباید بذارید این به وجود بیاد. اونجا هستین شما آقا مهران؟
بله 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 بله. شما که حقیقت خدمت باید کنم، ما همیشه در رقص و شادی و اصلا خشممون خیلی به ندرت دیدیم خشم هم دیگر، همیشه در شوخی و خنده و رقص و بگو به همین خدا رو شد. و نم انسان خشمگینی بودم، یعنی تو این مدتی رو خودم کار کردم خیلی کم شده. و مینا هم همینطور خیلی رو خشم اصلا مشکل خاصی نداریم، ولی بیشتر شاید مشکل در این باشه که امکان این که با هم هم‌هویت بشیم و در غیاب هم ناراحتی هایی که من ذهنی به وجود میاره بیشتر رو اون قسمت ها داریم کار میکنیم و خدا رو شکر همیشه شاد و رقصان این پردو.
خب خدا رو شکر همینطور بعدم پیش بره. و بعضی موقع ها حرفهایی که آدم میزنه به حساب میاد، برای اینکه اون اینا بدونین که من ذهنی شما یک شاخه داره به نام شاخه درد. من ذهنی هر انسانی اون از رابطه سوء استفاده میکنه، رابطه نباشه نمیتونه زیاد درد ایجاد کنه، ولی همین که آدم وارد رابطه میشه شروع میکنه به اصطلاح میدانداری و پنهانم عمل میکنه. یه دفعه میبینید شما سر یه چیز خیلی کوچیکی که دائما شوخی میکنید شدیداً عصبانی شدید و این عصبانیت و داد و بیداد اثر خودشو میذاره و شما نمیتونید پاکش کنین دیگه. بنگه میره قسمتی از من ذهنی و درد اون میشه. یعنی هی اون درد ایجاد میکنه، شما میگیرین جزء درد خودتون میکنید و بالعکسش هم درست. خلاصه باید مواظب باشین دیگه.
بله خیلی ممنون آقای شهبازی، روزگاری کردید واقعا. ما شکر میکنیم وجود این برنامه و همه چی رو به شما هستیم، خیلی ممنون.
یه تمثیلی هم بزنم، من یادم ورزش میکردیم حالا اوائل، فکر کنم مثلا من 30 سالم بود، 32-33 سالم بود، پارک ورزش میکردیم، یه آقایی میومد اونجا، جوان بود، مرتب میومد صحبت میکرد، با یه خانم آشنا شدم فلان، و هر روز میومد ورزش، خیلی هم به موقع میومد. گفتم که اگر زنگ گرفتی دوباره اومدی واقعا اون موقع هنرمندی. خلاصه این کارش به ازدواج کشید و فلان اینا، رفت خانواده تشکیل داد. چند بار هم بعد از این خانواده تشکیل داد زنگ گرفت، اومد دیر اومد فلان، دیگه نیومد، دیگه نیومد. و 6-7 ماه بعد من ایشونو در خیابون دیدم، گفت والا دیگه اینقدر کارم زیاد شده و به اصطلاح خانواده منو مشغول کرده، دیگه نمیتونم بیام، ببخشید منو. حالا جریان شماست، متأهل شدیم، میگین برنامه رو کم گوش میکنید. خب وقتی آدم ازدواج میکنه یه سری کارهای فرعی بالا میاد، شما با خردمندی خودتون اونا رو باید یه جورای حل و فصل کنید، دوباره برنامه توجه کنید.
بله بله، این اتفاق رو تو شناسایی کردم و خدا رو شکر متوجه شدم و بیشتر و خیلی هم در نظرمون هست، من و همسرم که موقعی که پیش هم هستیم برنامه رو خیلی مدت زیادی با هم ببینیم و این خیلی در اولویتمون هست. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیزم، استاد بزرگوار.
سلام، خواهش میکنم.
دیبا هستم از کرج.
خانم دیبا، تلویزیونتون رو خاموش کردین درسته؟
بله بله، یه لحظه گرفت، ببخشی.
بفرمایید.
خدا قوت. برنامه 937 هم پرشمش بالا رفت. در برنامه 936 مولانا من ذهنی خرابکار رو به صورت عقیله ترکیب کفش و دستار خیلی آقای شهبازی برای من روشن شد که در واقع داستان همون فیلی که شما هم بیان کردید. بکردم واقعا همه ما آدم ها مثل همون فیلی که تو بچگی پاشو به یه ستونی میبندن و وقتی بعد از یه مدتی در میارن، این وقتی رشد میکنه همونجا شرطی شده میمونه و از اونجا تکونه میخوره. برنامه 936 خیلی برای من آموزنده بود. من بیت غزل 3067 رو با اجازتون میخونم، یه متنی هم نوشتم.
فرمایید.
تو در عقیله ترکیب کفش و دستاری، چگونه رطل گرانخوار را به دست داری؟ تا وقتی که ما در من ذهنی خرابکار و اون عقیده و پابندان من ذهنی خودمون هستیم، نمیتونیم به اون خداییت و به اون فضا گشایی دست پیدا کنیم. از بچگی رنگ حسرت را در چشمهای مادرم میدیدم، زیرا پدرم او را تحقیر میکرد. وقتی کسی احساس میکند دوستش ندارد، حسرت هر محبتی را میخورد و عقیله حسرت را به پای فرزندانش هم میبندد. ای کاش قدر خرد مولانا را همیشه میدانستیم و اکنون هم بیشتر بدانیم. اگر من با گنج حضور آشنا نمیشدم، در عقیله حسرتی که از کودکی به پایم بسته بودند میماندم. من با عقیله ترس و حسرت دائم تلاش میکردم کارهایی را که پدر و مادرم دوست دارند انجام بدهم. هرچه بیشتر تلاش میکردم کمتر دیده میشدم و اصلا تشویق نمیشدم. از مولانا آموختم که من ذهنی کارش تخریب و حقیر شمردن دیگران است و این اقتضای طبیعت من ذهنی است. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. از مولانا آموختم دشمن درون من است، دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. از آقای شهبازی آموختم هیچ کسی نمیتواند من را از دست این دشمن نجات دهد غیر از خودم. گر نه نفس از اندرون راحت زدی، ره زنان را بر تو دستی کی بودی. دفتر سوم مثنوی بیت 463. عقیله حسرت صد مناهم بود که به کفشایم بسته بودم، و عقیده نیاز به دوست داشتن دستاری بود که عقل و زندگیم را پوشانده بود. به راستی شیرمند مردانند در عالم مدد، آن زمان کفغان مظلومان رسد. و این مدد و نجات هم را مدیون برنامه گنج حضور هستم. برنامه گنج حضور یک برنامه متفاوت از عالم خاکی همانیدگی هاست. خورشیدیست که دل یخزده مرا به چشمه گرم حیات وصل کرد، خورشیدی که مرا بی نیاز از تعلقات دنیایی، دانشهای مستهان من ذهنی و حتی بی نیاز از نازهای دردآور من ذهنی خودم کرد. اکنون با فضاگشایی به قدرت عدم پناه میبرم و ترسهایم، حسرتهایم، نیازهایم را همه بازی میبینم. اصلا آنها را جدی نمیگیرم. از مولانا آموختم جدیتری و مهمترین کار مسئولیت من برای فضاگشایی اطراف اتفاق است. و این بازی روزگار در مقابل قدرت عدمی که از فضاگشایی میگیرم هیچ است. هیچ. ای هیچ. برای هیچ و هیچ مپیش. و در آخر میخوام بگم به همه دوستانم، ما در این سفر، در این وادی بدون راهنما هیچ راهی رو نمیتونیم ادامه بدیم و هر لحظه باید بگیم که من آفلین رو دوست ندارم، من هیچ همانیدگی رو دوست ندارم، من اصلا از جنس جسم نیستم، من فضای دربرگیرنده اتفاقات هستم. و با عصای فضاگشایی راه و مسیر یفعل الله ما یشا رو بریم. اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الافلین گو چون خلیل. و در برنامه 937 شما دوستی ما با خدا رو به عنوان خلیل دوباره یادآوری کردین و من هر لحظه باید بگم لا احب الافلین. دفتر اول بیت 426 بود. ممنونم که به من فرصت صحبت کردن دادید.
خیلی زیبا. خانم دیبا. خدا حافظ شما.
خدا نگه دارت.
بفرمایید.
بله.
بله بله. سلام بفرمایید.
سلام. خدا حافظ شد.
خواهش میکنم. بفرمایید.
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
بله پرمی خانم بفرمایید.
بله با اجازتون برداشتی از برنامه 937. اگر به حلقه این عاشقان کران گیری، دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری. در حلقه عاشقان انسان تحت حمایت و نگهبانی خداوند است. کران گرفتن از حلقه مساوی افتادن به سرزمین محدود ذهن و پژمرده و بی‌حوصله شدن است. همانیدگی ها مثل ابر سیاه جلوی تابش نور خورشید را گرفته منجمد می شویم. بیرون از حلقه کار روی خود باعث پندار کمال شده و چون من ذهنی به علت ناچیز بودن درکی از بی نهایت ندارد، با محدود اندیشی به هزار در می زنیم که تقصیر را گردن دیگران بیندازیم و آنها را ملامت کنیم. سخت‌ترین کار عذرخواهی از دیگران و زندگی است. تواضع و تسلیم بدون چونه چرا ما را در حفاظت حلقه قرار می دهد. ریب المنی نشان دهنده دور شدن از حلقه است. تلاش زندگی برای پاک کردن گناه ما. زن نمی پرد به سوی ذوالجلال کو
کو گمانی میبرد خود را کمال، از دل و از دیده از بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون شود. دفتر اول 32-13-32-15 با پندار کمال خرابکاری خود را آبادان کردن میدانیم. از بی‌توجهی دیگران ناراحت می‌شویم و هر لحظه با گله و شکایت خضر زندگی را زیر سوال می‌بریم. خدای داد دو دستت که دامن من گیر، بداد عفو که تا راه آسمان گیری. تو اختیار داری کاهلی را کنار بگذاری و از امکاناتت استفاده کنی، با نظم کل راه آسمان گیری یا بیرون حلقه زیر درد و فشار همانیدگی بمانی. جناب مولانا در غزل 322 می فرماید آن نفسی که با خودی منداری یار کناره می کند. خود تو شکار پشه‌ای، بسته ابر قصه‌ای، همچو خزان فسرده‌ای. در غزل 355 می فرماید بیا و بیا و به هر سو روزگار مبر، که نیست نقد تو را پیش غیر بازاری. به غیر خدمت ما که مشارق شادیست، ندید خلق و نبیند به شادی آثاری. بیرون از این حلقه کسی مشتری قراضی همانیدگی تو نیست و اثری از شادی واقعی وجود ندارد. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. این دهان بربند تا بینی عیان، چشم بند آن جهان حلق و دهان. دفتر دوم بیت 10-11. ممنونم استاد وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ شما.
ممنون، خدا نگهدار.
بفرمایید.
این در هوا و شهبت است، ورنه اینجا شهبت هم در شهبت است.
الو،
این در دهان در
بفرمایید.
خسته نباشین، خدا قوت.
برای خواهش میکنم. سلام،
من اسما هستم از امارات.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. اسما؟
بله
خانم اسما. امیدوارم
که حالتون خوب باشه.
بله بله، یادمه یه بار دیگه زنگ زده بودین شما، درسته؟
بله، چند هفته پیش بود.
بفرمایید اسما.
اولا یه پیشرفتی رو میخواستم خبر بدم، اینکه من چند ماه پیش زنگ زدم، گفتم من دارم قانون جوان مثلا رعایت میکنم ولی حالا مرتب نیست و از پول خودم نیست. بعد گفتم که مشغول دستبند درست کردن و اینا هستم و میخوام بفروشم و از طریق اون قانون جوان رعایت بکنم. و فکر کنم چند هفته پیش برای اولین بار از پول گلدوزی که خودم انجام دادم تونستم قانون جوان رو رعایت بکنم، خدا شد.
آفرین.
و خیلی حس خوبی داشت.
آفرین.
الان یکم یه جوری شدم.
یه نفس عمیق بکشین خانم اسما.
من از تقریبا 15 سالگی با گنج حضور آشنا شدم، ولی اون موقع ها فقط نگاه میکردم و یه جلوش خوابم میبرد و یه جلوش فقط نگاه میکردم و اصلا رعایت نمیکردم، خیلی منافق بار شده بود و از نظر مثلا همه چی از نظر مادی هم بخیال شدم، یعنی در انگار به این درس رو بخیال شدم، انگار اون کاهری بیشتر شد بر من، یعنی من ذهنی از این طریق سو استفاده کرد. و وقتی که خانوادم مشاهده کردن اینو و میگفتم تو به جای که پیشرفت بکنی اینطوری شدی، از همه نظر افت کردی، حتی اخلاقت هم میچید، اونا دیگه کلا به شدت مخالف شدن با اینکه من گنج حضور نگاه کنم.
خب
و مدت های زیادی، یعنی ساعت ها بعضی وقتا باشون بحث میکردم، مثلا میگفتم گنج حضور خوبه، همه اینا درون من بود، در واقع اون منافق بودن، اون کاهری همش دارم من بود که اطرافیانم به هم نشون میدارم. و یکی از دلالش رعایت نکردن قانون جبران بود و یه مثل یک آب راکد شده بودم، همونجا وایستاده بودم و انگار اون انرژی وقت مثلا که وقتی که قانون جبران رو در هر چیزی رعایت میکنی
اون انرژی انگار گیر میکنه و نمیذاره جریان پیدا بکنه وقتی رعایت نمیکنه قانون جبرانو. و با این کارم، با این که مثلا منافق بار عمل کردنم، حتی باید شدم اطرافیانم نسبت به این برنامه نظرشون عوض بشه و مدت های زیادی به این حالت موند تا نمیدونم خدا خودش کمک کرد. یه مدت هم دور شدم از گنج حضور، دوباره برگشتم و سعی کردم به خودم کار بکنم و اینکه دزدکی من بیشتر گنج حضور میدیدم، یعنی همه چون مخالف بودم دیگه کلن دزدکی این کار انجام میدادم ولی ادامه دادم. این خیلی مهمه، یعنی میگم اگه افرادی هستن مخالفتون هستن، یعنی شما بیخیال نشین، شما ادامه بدین. اگه احساس میکنین این راه حقیقته، بیخیال نشین اصلا و ادامه بدین کار خودتون رو. چون خدا خودش وقتی که شروع کردم روی خودم کار بکنم، خدا خودش همون آدمایی که مخالفم بودن انگار یه جوری ازم دور کرد. اصلا انگار از زندگی رفتم بیرون تا حدی و دیگه اصلا خیلی عجیب شد همه چی. اصلا دیگه کسی کاری نداشت، چون من کاری نداشتم سر کسی. و اون دارم دوباره در مورد قانون آینه ها حرف زدم. امروز هم میخوام دوباره یه چیزی بگم، این اسمی کوتاه نوشتم.
بفرمایید.
قانون آینه ها، این قانون میگه که دنیای بیرون آینه دنیای درون توست و هر چیزی که تو رو برانگیخته کنه در واقع اون چیز هم درون تو وجود داره. خود به درونت بنگر، توجهت رو بالا ببر. آیا کاری که گشت ارشاد انجام میدهد تو رو برانگیخته و عصبانی میکند؟ پس شاید تو نیز در درونت گشت ارشادی داری که این گشت ارشاد درونت دوست دارد دیگران را ارشاد کند و عقاید خودش را به بچه هایش، اطرافیانش و دوستانش تحمیل کند. اگر میخواهی گشت ارشاد بیرونی سرنگون شود، قبل از هر چیزی گشت ارشادی که درونت هست را سرنگون کن و تمام تمرکزت را روی خودت بگذار و به جای ارشاد دیگران خود را ارشاد کن. پیش به سوی پاکسازی مسجد درونم. با اون که وقتی که این قانون رو متعرض شدم، این قانون آینه ها، دیگه هر وقتی میخوام که دیگران رو ملامت بکنم دوباره به خودم برمیگردم، میگم همه اینا درون تو، همش خودتی. چرا؟ یعنی همش درون من باید خودم رو پاک بکنم. وقتی خودم رو پاک بکنم قطعا دنیای بیرون من پاک میشه.
خیلی زیبا. خانم اسما، شما چند سالتونه؟
من الان 21 سالم.
21 سال، خیلی خوب.
بله.
عالی.
و وقت است یه موضوع دیگه رو بیان کنم.
بفرمایید.
بله. من رشتم مددکاری اجتماعی هستش. یک بار استاد من گفت وقتی که کسی میاد پیشتون مثلا به عنوان مشاوره یا هر چیزی، اولین چیزی که باید بهشون بگیم این که همه چیز درون خودته و من فقط یه جوره یه راه نمایی باهات میام فقط و بگنه کار اصلی خودت باید انجام بدی. و من اون موقع تو کلاس این آیه اومد تو ذهنم و فی انفسیکم افلا تبصرون، و در درون خودتان اگر میبینید. متوجه شدم که در واقع همه حقایق رو همه خداوند خودش گفته، همه اسما و همه حقایق رو درون شما گذاشتم و فقط یادمون رفته، انقدر روش قدار نشسته یادمون رفته. یعنی جواب تمام سوال ها، اگر این هر کدومون هر سوالی داریم، فقط میتونیم خودمون از درون خودمون متوجه بشیم و پاسخش رو پیدا بکنیم. و برای این که بتونیم پاسخ سوالایی رو که داریم پیدا بکنیم، باید درونمون رو پاک بکنیم و شروع بکنیم به پاک سازی. و این شعر از مولانا که میگه که از درون خیش این آوازها من کن تا کشف گردد رازها، ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز، زمانی که ما ذکر حق میکنیم، حالا چه به صورت زبانی مثلا میگیم استغفر الله یا انواع ذکرها یا خدا رو یاد میکنیم یا اینکه فضا گشایی میکنیم میایم چون لحظه و ناظر میشیم، باعث میشه که بانگ غولان سوخته بشه و این بار بانگ در واقع حضور و زندگی بیاد و اون موقع است که ما متوجه میشیم جواب سوالا رو میگیریم. هفته پیش خواستم زنگ بزنم، چند بار تلاش کردم ولی نشد. یکی از بچه ها اومدن شعر عمو زنجیر بافو خوندن، منم میخواستم بخونمش با اجازت اینو میخونم و دیگه حرفمو تمام میکنم.
خیلی خوب بفرمایید.
میگه که عمو زنجیر باف، بله زنجیر منو بافتی، بله پشت کو انداختی، بله بابا اومده چی چی آورده نخود و کشمش، با صدای چی؟ با صدای زندگی یا با صدای من ذهنی؟ دیگه این ما هستیم که تعیین میکنیم با صدای زندگی باشه یا با صدای من ذهنی.
آفرین آفرین، عالی عالی. شما نمیخواین اینو یه ویدیو کنین به ما بفرستین؟
من نمیدونم چطور این کار بکنم ولی اگه بشه خیلی خوشحال میشم.
خب جلوی تلفنتون بچینید، ضبط کنید، حرف بزنید، ویدیوشو به ما بفرستید.
نه چطور بفرستم؟
از طریق تلگرام، واتساپ، از طریق ایمیل، از طریق ایمیل میتونیم بفرستید.
انشالله.
شما تلگرام ما رو ندارید؟
دارم ولی فکر کنم مثلا فرستادم یه باری چیزی فرستادم انقدر جوابی نبود، دیگه فکر کردم شاید واقعی نبوده، شاید مثلا نمیدونم.
حالا من آدرس تلگرام رو میذارم روی صفحه آخر، شما ببینید.
باشه ممنونم.
باشه خدا حافظ شما.
همه کنو خیلی دوست دارم.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
طاهره هستم از شیراز.
بله خانم طاهره، خوبی این؟
خیلی ممنون، خدا قوت.
خیلی ممنون، بفرمایید.
اول یه تشکر کنم شما از شما و مولانای جان به خاطر همه داستان خف که خیلی واقعا برای من خیلی خوب بود. هم مثل شکلی هست که آدمو هم هویت شده بی اینا بذاری وسط، من این خف هم برام خیلی خوب بود، خیلی ازش درس یاد گرفتم. بعد یه متنی نوشتم که میخواستم براتون بخونم.
بله بله، من امیدوارم بینندگان دیگه منم برند داستان خرس رو از اول بخونند و بالاخره ببینن که این مدتی که به برنامه گوش کردند واقعا با خرسشون گوش کردن، با من ذهنیشون گوش کردن، خرس پروری کردن یا نه خرسشون رها کردن و به حضور رسیدن. و اگر خرسشون رها نکردن، همینطور که در برنامه گفتیم، مردم یه مدتی روی خودشون کار میکنن، بعد من ذهنی ملایمی میشه، کنار میاد با مردم، با ما هم کنار میاد، ولی همین دوستی خال خرسه رو میخواد سر ما در بیاره. یه روزی با سنگ بزرگی، با یه مسئله بزرگی سر ما رو میکوبه و خورد میکنه، ما رو از بین میبره. و مولانا میگه به وفای من ذهنیتون اعتماد نکنین، شبیه خرس. و این داستان خلق میکنه برای راهنمایی ما. منتها فقط اینو عرض کنم که اگر یکی از شما متوجه شد که با خرسش برنامه رو گوش کرده یه مدتی، فکر میکرده به حضور رسیده ولی خرس پروری کرده، نباید ناامید بشه. ناامید نباید بشه، کما اینکه همون اول مولانا اشاره میکنه که ناامید نشین. اگر این حرفا رو از من میشنوین، مولانا مجبور هشدار بده به ما که ما زندگی با من ذهنیمونو و با خرسمونو حضور ندونیم و خیلی ها این کارو دارن میکنند متاسفانه. منم الان اینو خوندم که چون یک کسی ضعیف باشه در این کار، همین که ببینه مثلا 6 ماه کار کرده ولی به حضور نرسیده چون من ذهنیش میگه حضور نرسیده، ناامید میشه. ولی شما اصلا ناامید نباید بشین، زندگی دائما رو ما کار میکنه، ولی این موضوع و این اطلاع رو شما باید داشته باشین که ممکنه که با خرستون دارین زندگی میکنید و این خرس رو و این احوال رو حضور میدونید و فکرهای خرستون رو فکر خداوند میدونید. این خرس میتونه، یعنی من ذهنی ما میتونه خرس مؤمنی باشه ظاهرن، مثلا اعمال مذهبی رو انجام بده، همه رو نل به نل اجرا بکنه. این است که همه باید بدونن که دارن با خرسشون زندگی میکنن یا به حضور زندن. ببخشید اونجا هستین یا قطع شدید؟
بله.
معذرت میگم. بفرمایید. خواهش میکنم.
دست شما در نکنه، ممنون.
خواهش میکنم.
بفرمایید. پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی به کس چیزی نخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را جنت المعوا و دیدار خدا. مولوی مثنوی دفتر ششم ابیات 333 و 334. پیغمبر فرمود اگر از خدا بهش را میخواهید، از کسی یا چیزی که ذهنت نشان میدهد هیچ همانیدگی درخواست نکن تا خدا در این لحظه بهش را به تو هدیه دهد. با خوندن این ابیات چراغی در دلم روشن شد، چراغی که یکی از ابهای دیگر من را به من نشان داد. من آدمی بودم که همیشه از همه چیز و همه کس توقع کمک داشتم، مخصوصا از خواهرهایم و برادرانم، چون اینها برادران و خواهران من بودند. باید مرا درک کنند، به دردهای من گوش دهند، من را راهنمایی کنند، مرا محبت کنند، یا اگر نیازی به پول دارم به من پول بدهند. اگر ما مسافرت می روند مرا همراه خودشان ببرند، چون احساس می کردم در زندگی من بیشتر از اونها غم و غصه و درد دارم، پس اونها هم مرا باید بیشتر درک کنند و بیشتر دلشان برای من بسوزد. با این افکارم هم به خودم هم به آنها آسیب زیادی زدم، ولی خدا رو شکر چون توانستم قانون جبران مالی و معنوی را درک کنم و آنها را به عمل در بیاورم، تا حدودی این توقعها کم شده و توانستم عیبهایم را شناسایی کنم و با شناسایی عیبهایم حال خیلی خوبی دارم و این ها مدیون خدا مولانا و آقای شهبازی عزیز که اینقدر شعرها رو برای ما آسون، یعنی من شعرها رو بلد نبودم ولی معنیشون که از طریق آقای شهبازی فهمیدم، تونستم خیلی خودم رو تغییر بدم و با دخترم هم هدیه و با بچه های دیگرم رابطه خوبی داشته باشم. واقعا ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. دوباره
فرمانده گوشی رو بدن.
بله. بدیم به هدیه. خواهش میکنم.
الو.
بله. سلام خانم هدیه. ماشاءالله آفرین. بفرمایید.
خوب هستید؟
خیلی خوب. بله صدای شما رو میشنویم. خوب نباید باشیم؟
خدا رو شکر. آقای شهبازی ممنون از این برنامه زیبا، عالی، بیدار کننده. واقعا عالیه.
آفرین. جانم بفرمایید.
یه متن نوشتم، اجازه دارم بخونم؟
بله. جدیدن ویدیو فرستادیم به ما یا نمیتونیم بفرستین؟
دو تا پر کردم امروز، فردا صبح میتونم بفرستم چون اون موقع نتاز قوی میشه.
خیلی خوب. بفرمایید.
همه چیز در ما انسان ها به مرکز ما برمیگردد، یعنی اگر در مرکزمان خدا و زندگی باشد و درونمان شادی بی سبب باشد، اعتراض از در بیرون خوب است و همچنین مردم از قریب شدن با ما شاد می شوند. برای اینکه ما زندگی را در آنها بیدار می کنیم. ولی برعکس اگر کسی مرکزش پر از همایزگی و درد باشد، اعتراضش در بیرون بد و مخرب است. یا حتی اگر این فرد در ظاهر نشان دهد که خیلی خوب است و درد ایجاد نمی کند، ولی اعتراضش بد مرکزش می زند بیرون و روی هر هوشیاری تأثیر می گذارد. دقیقا مثل بوی پیاز و سیر که نمی شود آن را پنهان کرد. بوی کبر و بوی حس و بوی آس در سخن گفتن بیاید چون پیاز. گر خوری سوگن من کی خوردم، از پیاز و سیر تقوا کردم. آن دم سوگن غمازی کند، بر دماغ همنشینان برزند. مولوی مثنوی دفتر سوم از بیت 166 تا 168. خب حالا اگر ما بخواهیم روی خودمان کار کنیم و مرکز ما را از این درد و همالیدگی خالی کنیم، باید فضا را باز کنیم و با نمیدانم اقرار به نفس کنیم تا خداوند یکی یکی همالیدگی ها، عیب ها و نقص های ما را نشان مان دهد. و با هر دست و همانیدگی که خدا نشانمان داد، باید خدا را شکر بگوییم و در برابرش فضا را باز کنیم. این حالت دوکوری است، یعنی ما میگوییم هم کور هستیم و هم آوازمان زشت است. ولی حالا اگر ما مرکزمان پر از همانیدگی باشد و به عیب و نقص خود اقرار نکنیم و بگوییم من میدانم و فکر کنیم که واقعا از جنس خدا هستیم، در این صورت ما سکوری داریم، یعنی هم کور هستیم، هم آوازمان زیست هست و هم انکار میکنیم که عیبی نداریم و ما در این حالت زندگی را پر از درد و مسئله و خالی از خرد زندگی میکنیم. حالا اگر ما بیاییم عیب ها، ترس ها، همانیدگی های ما را در برابر وهاب که خداوند از ابراز کنیم، خداوند هم ما را می بخشد و خداوند می فرماید رحمتم پر است بر رحمت تنم. یعنی ما باید هر لحظه فضا را باز کنیم تا خداوند با خیرت زندگی ما را درست کند. استاد جان تموم شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی.
ممنون.
خب اگه کاری نداری باهاتون خداحافظی کنم. عالی بود.
نه، خدا نگهدار.
خدا حافظ. عالی عالی، خدا حافظ. بله، این خانم هدیه است. میبینین که پس از گوش دادن به برنامه مادرشون تونستن مادر عشقی بشند. اون موقع هدیه به وجود اومد. هدیه مثل فرشته میمونه ماشاءالله و رحمت خداست. باید کودکانی مثل هدیه برای جامعه درست کنیم. با آموزش مولانا بدانید که این میسر، اونم در مدت کوتاه. بفرمایید. بفرمایید. خواهش
میکنم. سلام شهبازی، خوب هستی؟ وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر. بفرمایید.
من میخواستم چند تا از شناسایی ها رو خدمتتون بخونم.
بفرمایید. بله،
با اجازت. اگر از حلقه این عاشقان کرانگیری، دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری. گر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی، وگر بهار نوی مذهب خزان گیری. غزل 357. شناسایی دلایل دوری از حلقه عاشقان. همانیدگی با استاد معنوی و خواستن تایید توجه، در نتیجه مقایسه و افتادن به حس حقارت و تنبیهی یا عدم توانایی. قضاوت مقاومت و چیزی خواستن از اتفاق این لحظه. همانیدگی با کار و شغل که به همانیدگی با پول رفت دارد. همانیدگی با مفهوم همسر یا ترس از تنهایی. خانمدگی با تصویر ذهنی فرزند و کنترل کردن فرزند، همانیدگی با خوردن و حس برای خوردن، از استاد معنوی و یاران معنوی هم برای اشتباهاتم از خواهم و خواهم برگشت به حلقه عاشقان هستم. خب به کل اشیا یا می کیسم مفکر سودا جنت با تختستم. مثنوی دفتر دوم بیت 27-24. عشق تو به اشیا تو را کور و کر می کند، با من ستیزه مکن زیرا نفس سیاه کار تو چون گناهی مرتکب شده است. عشق به چه چیزهایی من را به پندار کمال برد و باعث قضاوت و مقاومت در من شد که از خواهم و می خواهم برگردم. عشق به تصویر ذهنی کار مقام شغلی، عشق به تایید و توجه گرفتن و تشویق از طرف رئیس در محل کار، عشق به مکان زندگی و همانیده شدن با محل زندگی، نتیجتاً ترس از دست رفتن مکان در صورتی که همه از خداست و از خواهم، عدم تعهد به ورزش کردن، پندار کمال داشتن از همسر، رئیس، همکار، حتی فرزند و نتیجتاً توقع و رنجش. پندار کمال از خودم که باید کامل به حضور برسم. کوری عشق هست این کوری من. حب یومی یا یسن مده هستم. دفتر سوم بیت 23-62. آیا من کوری عشق دارم؟ یعنی نسبت به اتفاق کور و کر هستم و زیر نظم و یا زیر نظم من ذهنی و خشم و حسادت و فکرهای پی در پی ذهنم هستم. متاسفانه من در اتفاقات کور و کر نبودم و دچار هیجان و خشم و ترس و نگرانی و استرس شدم. دچار ملامت و حس گناه و نگرانی از آینده و خط گذشته شدم. آیا کور به همانیدگی ها هستم؟ آیا من کورم از غیر خدا و بیناد عدم هستم؟ مقتضای وحدت با عشق این است. پس عملا بگو. یعنی اتفاق نباید برای من مهم باشد. من با تحصیل همانیده بودم. من مدرک همانیده بودم. با همسر و بچه و اعضای خانواده همانیده بودم. با زیبایی و سکس و بدنم همانیده بودم. با امیدانم من ذهنیم و صد من حدید که حرف من درست است با این عقل ناقصم همانیده بودم. با تربیت بچه و تمیزی و سلامتی بچه همانیده بودم. با مؤدبانه حرف زدن همانیده بودم. با دردهای کودکی و حس گناه همانیده بودم. علتی و طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زی دلال. نقص من پندار کمالم است. وقتی دیدم در ذهن کار کردم، ذهن من به هزار در زد که تخصیل را دست همسرم رئیسم به چیزهای دیگر بیاندازد، در صورتی که باید بیشتر گوش میکردم. اعتراف میکنم که من ذهنی دارم و پندار کمال دارم. اعتراف به آبروی صد من حدید خود میکنم. گر به هر زخمی تو پرکی میشوی، پس کجا بیست غلایی میشوی؟ مثنوی دفتر اول بیت 29-80. باقیات صالحات آمد کریم، بسته از هر آفت و اختیار و بین. در مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. گر مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. گر ببندی چشم خود را به احتجاب، کار خود را که گذارد آفتاب. ممنون استاد.
خیلی زیبا، ممنونم.
خیلی ممنون، مرسی. متشکرم از برنامه زیباتون و محضرتون آزم خواهم و زیاران معنوی هم همینطور و خیلی از پیام ها ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ممنون. خدا
بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام.
سلام وقتتون بخیر. من مهردخت هستم، از چالوس تماس میگیرم.
بله خانم مهردخت، یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. دوستان این آخرین تلفن ماست، دیگه روی خط نمونید، پس از این دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت. بله بفرمایید خانم.
انشالله که خوب و سلامت هستین. ممنونم که این وقت رو به من دادین.
خواهش میکنم.
هستین. من یه سری نکات برجسته رو از برنامه 937 بیانات شما نوشتم که خواستم بخونم خدمت شما دوستان.
بفرمایید. بله.
مورد اول، از حلقه عاشقان یعنی کسانی که از سلطه من ذهنی خود رستند و به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده شدند دور نشویم، چون اگر کمی آفتاب درونمان طلوع کرده باشد دوباره غروب می کند و دلمان مثل ابر سیاه و تیره می شود و افسرده دل و دوباره بیمار همانیدگی ها می شویم، و یا اگر تازه داشت زندگی ما مثل بهار شکوفا می شد، این جدایی از حلقه عاشقان زندگی ما را رو به خزان می برد. نکته کلیدی که توی این بیانات شما بود، عاشقان در فضای گشوده شده و در وحدت با عشق زندگی می کنند، نه در فضای ذهن. اگر به حلقه این عاشقان کران گیری، دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری. اگر آفتاب جهانی تو ابر تیره شوی، اگر بهار نوعی مذهب خزان گیری. دیوان شمس، غزل 357. مورد دوم، انسان در من ذهنی با مقایسه خود با دیگران که خود را برتر می‌یابد، پرده پنداری درست می‌کند که روی مرکز عدم او را می‌پوشاند و این به نوعی پندار کمال اوست که خود را کامل می‌داند و هرچه با این دید پیش رود، عقل و هدایتی که از مرکز عدم اولیاش می گرفت رو از دست می دهد و بی عقل می شود و با این عقل زندگیش رو خراب و درد تولید می کند و در نهایت جهان رو هم خراب می کند. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زن نمی پرد به سوی ذوالجلال، کوبامانی می پرد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال. دفتر اول، ابیات 32-12 تا 32-14. مورد سوم، ما باید با تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه بدون قضاوت و مقاومت از زیر نظم و عقل من ذهنی بیرون بیاییم و دوباره مرکزمان را عدم کرده و تحت نظم و خرد کل که تمام کائنات را اداره می کند دراییم، تا دوباره آن چهار برکت عقل، هدایت، حس امنیت و قدرت ما از این نظم و خرد کل بیاید. چهارم، هر همانیدگی که برداشته می شود، مقداری خلأ در درون ایجاد می شود که اگر همانیدگی جدیدی جایگزین نشود، با فضاگشایی پی در پی و انداختن همانیدگی ها، این آسمان درون هم گسترده تر می شود و خداوند هم فرمان داد که راه آسمان را بگیریم و با دو دستمان دامن او را بگیریم. یعنی همیشه در این لحظه فضاگشا باشیم و خود را در محدودیت ذهن زندانی نکنیم. راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است. چو دو دیده را ببستی، ز جهان جهان نماند. دیوان شمس، غزل 771. خدای داد دو دستت که دامن من گیر، بداد عقل تا راه آسمان گیری. دیوان شمس، غزل 357. مورد پنجم، گذاشتن همانیدگی ها در مرکز ما را از لحاظ شنیدن پیام خدا کور و کر می کنند و این هم به خاطر نفس سیاهکار ماست که به ما جفا می کند و ما را بر حسب سبب‌سازی ذهن و میل به هرچه بیشتر بهتر به سوی فکرهای همانیده برای زیاد کردنشان می برد و این شیطان نفس قدرت اختیار و انتخاب خدادادی را از ما سلب می کند. این خاصیت منی ذهنی را هنوز تا حدود زیادی در خودم به ویژه موقع خرید می‌بینم که نمی‌گذارد آنچه را که واقعاً لازمه زندگی است بخرم، نه بر حسب نیاز روانشناختی و هرچه بیشتر بهتر. حبک الاشیا یومیک یسم، نفسک السودا جنت لا تختسم. عشق تو به اشیا تو را کور و کر می‌کند. با من ستیزه مکن، زیرا نفس سیاه‌کار تو چنین گناهی مرتکب شده است. از دفتر دوم بیت 27-24. مورد ششم، ما باید کوری عشق داشته باشیم، یعنی این لحظه فضاگشا باشیم و چیزهای بیرونی هم روی ما اثر نمی کنند. آن موقع خوشبخت خواهیم بود، چون دم خداوند به فکر و عمل ما می ریزد و ما بر حسب ذهن فکر و عمل نمی کنیم و این مقتضای عشق است که با فضاگشایی در وحدت با خداوند باشیم. کوری عشق است این کوری من، حبوی امی و یسم است ای حسن. کورم از غیر خدا بینا به دو، مقتضای عشق این باشد بگو. دفتر سوم، ابیات 2362-2363. مورد هفتم، من ذهنی که توهم است نمیتواند در حلقه عاشقان باشد، زیرا در آن فضای یکتایی و وحدت دوام ندارد و از بین میرود. پس وقتی میخواهد ما را از حلقه عاشقان به شکل‌های مختلف دور کند، به حرفش گوش ندهیم و عکس آن عمل کنیم، چون دید او نادرست و از جنس دید نظر نیست. آنچه گوید نفس تو کینجا بده است، مشنود چون کار او زد آمده است. تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان. دفتر دوم، ابیات 2266-2267. مورد هشتم، یکی از نشانه های پندار کمال این است که انسان بر این باور باشد که هیچ کس نمیتواند سر او کلاه بگذارد، پس نتیجهش رنجش پیدا کردن است. نکته کلیدی که از بیانات شما باز نوشتم، اگر کسی سر شما کلاه گذاشت، خوشحال باشید که شما سر کسی کلاه نگذاشتید. اگر پندار کمال نداشته باشید، میپذیرید که کسی میتواند سر شما کلاه بگذارد. تجربه‌ای که در این مورد داشتم، روزی از شخصی میوهی خریدم که انتهای بارش بود و او همه آنها را همینطور در نایلکس ریخت و در صورتی که من فقط 1 کیلو از آن را میخواستم به من همه را پرداخت و در منزل متوجه شدم که اکثر میوه ها لک داشتند و آفتی بودند. البته چون قبلا از ویس یکی از دوستان گنج حضور شنیده بودم که موقع انتخاب میوه میزان را رعایت کنیم، پس همه نوع چه خوب و چه پخته در حال خراب شدن هم انتخاب کنید تا میوه فروش هم ضرر نکند. بعد از آن وقت خودم میوه ها را به ندرت در می داشتم و اجازه می دادم که خودشان بردارن. در این اتفاق به ظاهر سرم گلا رفت، ولی خوشحال بودم که او چون پیر بود و تنها همین میوه خاص را داشت، توانست محصولش را بفروشد و از این اتفاق ناراحت نشدم، چون حتما من هم قبلا میزان را رعایت نکرده بودم و همیشه بهترین ها را برمی داشتم به خاطر پولی که پرداخت می کردم. اما این پندار کمال را در جاهای دیگر زندگی خیلی تجربه کردم و از مولانای عزیز و بیانات شما پدر بزرگوار آموختم که هیچ کس را کامل نبینم تا سطح پذیرشم بالا رود. البته این مطلب ادامه داره، فکرم که چون آخر وقت دیگه کافیه بقیه رو بهتون ارسال می کنم.
ممنونم، می خواهیم بخونید. حالا ما چون تلفن آخرم هستید به هر حال
خسته میشین شما.
نه نه نه، نگرانی خستگی من نباشین، بفرمایید.
مورد نهم و آثار بعدی پندار کمال که بسیار هم خطرناک است این است که انسان نفس خودش را نشناسد و دیگران را مقصر بداند و ملامت کند. ما باید اعتراف کنیم که پندار کمال داریم و در من ذهنی دچار رنجش و عیب گرفتن و انتقاب جویی و به دنبال حفظ آبروی مصنوعی خودمان هستیم. مورد دهم، من ذهنی ما تابع شیطان است، ولی فضای گشوده شده تابع خداوند است. حال ما می‌خواهیم فضا را باز کنیم و زیر نظر عقل کل باشیم یا فضا را ببندیم و زیر اداره شیطان قرار بگیریم. مورد یازدهم، ما در تصوراتمان در آن پندار کمال خودمان را آدم معنوی و دینی می‌دانیم، در حالی که در درون پر از درد و همانیدگی هستیم و وقتی اتفاقی می‌افتد و امتحان می‌شویم، یک دفعه واکنش نشان می‌دهیم. یعنی خصلت‌های من ذهنی ما مثل خشم، رنجش، انتقام‌جویی و حسادت و سایر دردها بالا می‌آیند و اصلاً آرامش نداریم. پس اگر به ظاهر صاف هستیم، در زیر جویمان کثافات جمع شده و فقط پیری دانا چون مولانا می‌تواند جوهای نفس ما را اگر در حلقه او با تعهد باقی بمانیم پاک کند. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تگ جو هست سرگین ای فدا، گرچه جو صافی نماید مرد تو را. هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. دفتر اول ابیات 32-17 تا 32-20. مورد 12. من ذهنی بزرگ همچون فرعون که ساحرانش را تهدید به مرگ کرد، ما را تهدید می کند که اگر فضا را باز کنیم و در حضور باشیم، امکانات مادی در زندگی ما را از دست می دهیم و بدبخت خواهیم شد. تو چو از ندین کنی با اجتهاد، بی بانگت برزند اندر نهاد، که من و زانسو بیندیش ای قوی، که اسیر رنج و درویشی شوی، بی نوا گردی ز یاران وا بری، خار گردی و پشیمانی خری خوری. تو ز بیم بانگ آن دیو لعین، وا گریزی در زلالت از یقین. دفتر سوم ابیات 43-26 تا 43-29. و آیاتی هم هست این مورد که البته چون طولانی شده نمیخونم. مورد 13. اسباب ها فکرهای پیدرپی ما هستند که ما با آنها همانیده ایم و چشم عدم ما را میبندند و هر کسی که نفهمد که از جنس هوشیاری حضور و خداوند است و بر این سبب ها بلرزد جز به اصحاب خداوند نیست. اما خداوند امکان عدم کردن مرکز و فضاگشایی را برای انسان فراهم کرد و هر کسی که در صدر راه نماند و تا بی نهایت پیش دود، خداوند هم در حقیقت را به روی اصحاب حقیقت می گشاید و آنها را تا صدر مجلس یا بی نهایت می برد. پس خودمان با کارهای من ذهنی باعث بسته شدن این در نشویم. چشمند خلق جز اسباب نیست، هر که لذت بر سبب رس خواب نیست. لیک حق اصحابنا اصحاب را درگشاد و بود تا صدر سرا. اما ای یاران ما، حضرت حق در حقیقت را به روی اصحاب حقیقت گشوده است و آنان را تا صدر مجلس برده است. مورد 14. هر کسی در هر سطحی سزاوار رحمت خداوند است، بنابراین نگویید من شایسته نیستم و یا زیاد روی خودم کار نکردم. رحمت خداوند همیشه جاری است. با کفش نامستحق و مستحق مستحق معتقان رحمتم از بند رق، به برکت دست بخشنده الهی سزاواران و ناسزاواران هر دو به رحمت او از بند ذلت و بندگی شهوات خواهند است. ممنون از زحمات شما.
خیلی زیبا و... خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم، تشکر از شما که این همه زحمت در ما میکشین و تشکر از همه دوستان که در این راه خیلی پیامای زیبا دادن امشب.
بله، ممنون. خدا حافظ شما.
با عزتون خدا حافظ میکنم. بله، خدا حافظ.
خب، برنامه امروز به پایان رسید. یه بار دیگه این تلفنی که تلگرام بعد تلگرام من زیر این به اصطلاح بر زیر این شماره تلفنه، اگه این شماره تلفن رو وارد تلفنتون بکنید و برین تلگرام، حساب منو میبینید، میتونید پیغامتون رو بفرستید یا ویدیوتون رو بفرستید. اگر فرستادید جواب نیومد، دوباره بفرستید بدون اینکه رفته اون زیرا مونده، دوباره بیاد رو همین شماره. به اصطلاح برای واتساب هم هست، در واتساب هم جستجو کنید میاد. خب، برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، و
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.